سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله النور، بسم الله منور النور، بسم الله خالق النور، و هل الحمد لله و صلى الله على خير خلقه و خاتم رسله ابوالقاسم محمد صلى الله على محمد آله. السلام عليك ايتها الصديقه الشهيده الرضيه المرضيه الفاضله الزكيه المحدثه العليمه المجهولة قدرها والمخفية قبرها. درود و تحیات خالص الهی به ارواح طیبه انبیا اولیا و هدایتگران بشر به سوی نور و هدایت در جهان ظلمت و گمراهی. درود و سلام خدا به ارواح طیبه ائمه اطهار معصومین و خاصه ام الائمه النجبا فاطمه الزهرا صدیقه طاهره سلام الله علیها، با استعانت از الطاف الهی و با درود و تحیت به ارواح تابناک امام راحل و شهدای انقلاب اسلامی و آرزوی توفیق و طول عمر با عزت برای همه خدمتگزاران به جمهوری اسلامی ایران، خصوصا مقام معظم رهبری حضرت آیت الله العظما خامنه ای. عرض خیر مقدم داریم محضر تک تک شما بزرگواران، اساتید ارجمند، فضلا، محققین ارجمند، صاحبان فکر و اندیشه و قلم و حضار محترمی که در نشست هماندیشی ایده های برتر پایان نامه های ممتاز دین پژوهی حضور به هم رسوندید. این هماندیشی ویژه پایان نامه های سطح 4 حوزه های علمیه و مقطع دکتری دانشگاه هاست که انشاءالله امروز بتونیم در محضر شما یک آشنایی بسیار خوب و جامعی داشته باشیم با ویژگی این نشست و همچنین نمونه از پایان نامه های برتر محضر شما بزرگواران ارائه خواهد شد. این نشست پس از برگزاری موفق نشست اول محضر شما تقدیم و ارائه میشه که با بررسی پایان نامه های برتر حوزه دین پژوهی در دانشگاه و حوزه علمیه در 4 گرایش فقه و حقوق، علوم قرآنی و حدیث، فلسفه و کلام و مطالعات اجتماعی بررسی شده. در هر گرایش پایان نامه برتر محضرتون خلاصش ارائه میشه توسط مؤلف محترم و محقق ارجمند و با حضور هیئت علمیه نشست و هماندیشی که انشاءالله در محضرشون خواهیم بود. من چون زمان بسیار کوتاه هست، به مقداری هم جلسه‌ام با تأخیر شروع شده، پیشاپیش از صاحبان مقالات به جهت این وقت کوتاهی که خدمتشون داده میشه برای ارائه عذرخواهی میکنم. این به دلیل تراکم برنامه‌ها و دوست داشتن ما برای استفاده از همه عزیزان و بزرگواران هست که من پیشاپیش عذرخواهی میکنم. قبل از هر چیز تشکر میکنم از همه برگزار کنندگان این هماندیشی، به ویژه پژوهشگاه محترم فرهنگ علوم و فرهنگ اسلامی و خاصه سرور ارجمند حضرت شیخ اسلام و مسلمین جناب آقای دکتر لکزایی که همت وافر ایشون سبب شکل‌گیری این هماندیشی در واقع گردیده است. دعوت میکنم از دبیر محترم نشست جناب آقای دکتر عبدالمجید مبلغی جهت ارائه گزارش روند شکل‌گیری هماندیشی پایان نامه های برتر سطح 4 حوزوی و دکترای دانشگاه ها. با همراهی شما با صلوات بر محمد و آل محمد.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. عرض سلام و ادب دارم خدمت حضار محترم و عزیزانی که قبول زحمت فرمودید و در این هماندیشی شرکت کردید و انشالله که هم‌اندیشی خوب و مثمر ثمری انشالله امروز عرضه بشه محضر شما عزیزان. من خیلی سریع با توجه به فرصت محدودی که در اختیار هست سعی میکنم گزارشی از این هم‌اندیشی عرض بکنم و در واقع رویه و روند کار رو تا بدینجا خدمت دوستان توضیح بدم. انشالله فرصت اصلی رو برای استفاده از مقالات اختصاص میدیم. شکلگیری این هم‌اندیشی و پدید اومدن این در واقع مجموعه تلاش ها تابعی بود از یک درک ویژه از جایگاه پایان‌نامه های برتر. عزیزان و سرورانی که در حوزه در واقع فعالیت های دانشگاهی و عرصه های حوزوی مشغول هستند به خوبی می دونند که پایان‌نامه ها در سطوح عالی و تکمیلی بنابر اصل باید گامی به پیش در عرصه تولید دانش بگذارند و فرض در واقع پیشینی حاکم بر تدوین پایان‌نامه ها این هستش که با تدوین هر پایان‌نامه در واقع دانش گامی به جلو میگذاره و قدمی در راه گسترش ایده ها و اندیشه های نو برداشته میشه. خب این بیراهه نیست اگر ادعا کنیم جدیترین فرایند پژوهشی درون حوزه ها و دانشگاه ها در پایان البته مقاطع مشخص تحصیلی تدوین پایان نامه ها هست و این پایان نامه ها از این جهت اهمیت دارن. نگاهی هم به یکی دو سده اخیر چیزی غیر از این رو نشون نمیده. در واقع این سبک یا حالا به اصطلاح ژانر پایان نامه نویسی در سطوح تکمیلی بخش عمده ای از کتب ارزشمند رو، حالا چه کتب تکست و متن رو و چه کتب در واقع بازبینی و بازخوانی و ارائه ادبیات یا لیتریچر رو در علوم انسانی و خب در این سالهای بعد از انقلاب اسلامی خوشبختانه در عرصه دین پژوهی پایان نامه ها شکل دادن. حالا من از این توضیح فلسفه کار عبور میکنم، فرایند رو عرض میکنم. فقط غرض این بود که متذکر بشم که مبنای اصلی کار در رویکرد به پایان نامه ها استیاد و شناسایی نوآوری ها هست، چون که نوآوری ها علل فرض و بنابر اصل باید در پایان نامه های سطوح تکمیلی حتما دیده بشه تا دانش گامی به جلو بگذاریم. بر اساس چنین فلسفه‌ای در واقع اولین دوره این پایان نامه ها و اولین دوره این هم‌اندیشی در سال 87 برگزار شد بعد از چندین و چند سال تلاش و خوشبختیم که امروز میتونیم دومین دوره رو هم برگزار بکنیم. فرایند کار رو تا حدی دوست و سرور عزیزمون توضیح دادند که ما 4 گرایش داریم در گرایش های علوم سیاسی و علوم اجتماعی، فلسفه و کلام و علوم قرآنی و حدیث، فقه و حقوق و تاریخ و ادبیات. و در این 4 گرایش ما با یک و ضمن یک رویکرد سختگیرانه تلاش کردیم در ادامه فرایندهای شناخته شده حوزوی و دانشگاهی پایان نامه ها رو در واقع بررسی کنیم و با هدفی ویژه شناسایی نوآوری در اونها. دوستان مستحضرند که یکی از جدیترین فرایندهای ارزیابی در کشور، فرایندهای ارزیابی حوزوی دانشگاهی برای پایان نامه های سطوح تکمیلی هست که به هر حال یک هیئت داوری یا یک هیئت جوری از سوی دانشگاه در واقع مقرر میشه که بخشی از این هیئت جوری ظرف 2-3 سال تدوین پایان نامه همدل و همراه بودند با اون پایان نامه نویس و بخش دیگه در فرایند در انتهای فرایند به پسه ملحق میشن. این عزیزان بعد ضمن یک رویکرد کمابیش سختگیرانه معمولاً، البته بعضی جاها متفاوت هست، ولی فرض بر این هستش که ضمن یک رویکرد سختگیرانه تلاش میکنن تا سره رو از ناسره تشخیص بدن و پایان نامه رو امتیازدهی بکنند و میدونیم که این امتیاز مؤثر هست در صدور مدرک پایان تحصیلات. ما این فرایند رو نادیده نگرفتیم، بلکه تلاش کردیم اون پایان نامه های رو موضوع در واقع بررسی و مطالعه خودمون با هدف شناسایی و استیاد نوآوری ها قرار بدیم که در فرایندی از این دست حائز یک رتبه برتر شدن، یعنی نمره 19 یا معادل اون رو و به بالا در واقع توانستن که کسب بکنند. و بعد این پایان نامه ها رو ما شناسایی کردیم که خب فرایند شناسایی هم پیچیدگی هایی داشته، ارتباطات مفصل و مؤثری با وزارت علوم و حوزه علمیه قم برقرار شده و بعد این پایان نامه ها با رعایت حقوق معنوی و مسائلی از این دست در حوزه دین پژوهی شناسایی شدن. اینجا یک ارزیابی نخستین داشتیم تا مطمئن بشیم پایان نامه ها در واقع هم نصاب اولیه برای ارزیابی علمی اصلی ما رو دارند و هم اینکه این پایان نامه ها در نهایت در حوزه دین پژوهی در واقع قابل طرح هستند. در مورد پایان نامه های دانشگاهی کمی این دقت ما بیشتر بوده، یعنی این بذل دقت در اون عرصه بیشتر بوده. به هر حال ذیل چنین درکی در دور اول ما 75 پایان نامه و در این دور هم چیزی همین حدود رو 75 پایان نامه 74 پایان نامه رو تونستیم شناسایی بکنیم و ارزیابی اینها رو انجام بدیم. ارزیابی پایان نامه های ما به این صورت بوده که اولا با هدف شناسایی نوآوری بوده و ثانیاً با هدف در واقع تدوین یک متن علمی بر پایه اون نوآوری بوده. یعنی ما وقتی که پایان نامه ها رو ارزیابی کردیم، پایان نامه های برتر رو شناسایی کردیم که فرآیند ارزیابی هم عرض می‌کنم، بعد اون پایان نامه های برتر رو ضمن اون متنی که در واقع این شناسایی در اون انجام شده دوباره با نویسنده یک ارتباطی برقرار شده، از او خواسته، حالا که چند سال هم از دکتری او گذشته، تأملات تازه‌ای هم داره، متن ما رو هم در اختیار داره، مجدد بشینه و یک مقاله علمی بنویسه که اون نوآوری رو به شیوه مؤثر و در واقع جانمایه‌دار دوباره برای ما و در قالبی نوین به صورت یک مقاله ارائه بده که حاصل اون مقالات هم کتابی هست که انشالله امروز رونمایی میشه. فرایند ارزیابی هم فرایند سختی هست. دوستان به خوبی میدونن پایان نامه های دکتری ارزیابی اونها کار سهل و ساده ای نیست. اینها حاصل یک تلاش جمعی مؤثر چند ساله هستند. ما برای اینکه حقی ضایع نشه و مهمتر از این مسئله برای اینکه به اون ایده های نوآورانه ناب و مؤثر و کیفی دست پیدا بکنیم و اینها رو از دل پایان نامه های متعددی که در اختیار داریم به دست بیاریم، این فرایند ارزیابی رو خیلی سختگیرانه برگزار کردیم. در ابتدا پایان نامه ها دو بار ذیل یک آیتم های ویژه معطوف به نوآوری ارزیابی شدند و پس از این ارزیابی اگر احیاناً، که البته این احیاناً در واقع به لحاظ عددی حالت استثنا نداشته، در بخش عمده ای از کارها این اتفاق افتاده، فاصله نمره یا امتیاز کسب شده از یک عیاری و یک معیاری کمی بیشتر بوده، اون معیار هم خیلی معیار سختگیرانه‌ای بوده. ما برای بار سوم هم ارزیابی کردیم و بعد اون دو ارزیابی که به هم نزدیک‌تر بودن رو معدل گرفتیم. یعنی بخش عمده ای از پایان‌نامه‌ها سه بار ارزیابی شدن. به هر حال یک تلاش خیلی دامنه‌دانی انجام شد. دور اول برگزار شد، دور دوم هم امروز داره برگزار میشه و من لازم میدونم که از زحمات و در واقع بذل توجه و نکته سنجی ریاست محترم پژوهشگاه جناب آقای دکتر لکزایی که مساهمت و همدلی و همفکری ایشون به این کار منجر شد و به یک معنا تداوم اون رو شکل داد، از این واقعا تشکر کنم و اگر امروز داره این برنامه برگزار میشه مسلما ذیل مدیریت ایشون هست. و همینطور لازم هست تشکر ویژه‌ای داشته باشم از زحمات و دقت و پیگیری جناب آقای دکتر نصرتی که به هر حال به عنوان رئیس اداره همکاری های علمی و پژوهشی این کار رو پیش بردند و این برنامه حاصل زحمتی هست که ایشون متقبل شدن. و امروز هم برنامه ما به این صورت هستش که انشاءالله مقالاتی عرضه میشن، مقالات رتبه نخست ما به غیر از یک مورد که در واقع اون عزیزی که قرار بود ارائه بدن دچار یک کسالت خیلی سختی شدن و تشریف نیاوردن و رتبه دوم ارائه مقاله میکنند، ولی مقالات به حال برتر ما اینجا عرضه میشن. هیئت علمی محترمی هم تشریف میارند به عنوان هیئت جوری یا هیئت علمی مستقر میشن و از اون عزیزان هم میخوایم به تناسب موضوع انشاءالله در ارتباط با مقاله یک چند کلمه صحبت بفرمایند. طبعا آنچه که ما اینجا در دنبالش هستیم مثل هر همایش و هماندیشی دیگری در واقع طرح همه مباحث نیست، بلکه آغاز گفتگویی هست که انشاءالله خارج از این صحن و سالن منشأ اثر و نگارش کارهای جدید و تازه تر بشه. من خوشبختم که این کتاب هم امروز رونمایی میشه و همینطور جوایز به اساتید به دوستان محترم پایان نامه نویس عرضه میشه و ارائه میشه. این کتاب کتابی هست که حاوی این پایان نامه هایی هست که در حاوی اون مقالاتی هست که از دل این پایان نامه ها نوشته شده و فکر میکنم کتاب خوب و ارزشمند و ویژه‌ای باشه. برنامه مهم امروز ما در واقع همچنین استفاده از بیانات ریاست محترم حوزه علمیه حضرت الله بوشهری خواهد بود. این فرصت رو هم خواهیم داشت که انشالله از محضر ریاست محترم پژوهشگاه جناب آقای دکتر لکسایی هم انشالله بهره وافی و کافی رو ببریم. من بیش از این تصدیق نمی کنم تا انشالله به اصل برنامه برسیم. فعلا از محضر عزیزان مرخص میشم. انشالله در نوبت بعدی مقاله ها که ارائه شد دوباره انشالله استفاده خواهیم کرد. ببخشید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. تقدیر و سپاس داریم از دبیر محترم علمی اماندیشی پایان‌نامه های برتر جناب آقای دکتر عبدالمجید مبلغی که نکات مختصر و گویایی رو فرمودند. قبل از هر چیز اعتذار و تشکر دارم از قاری محترم قرآن جناب آقای فروغی که به صوت زیبا و ملکوتی قرآنی همه ما رو بهره‌مند فرمودند و مجلس ما رو مزین نمودند. شأن و مقام صدیقه طاهره اونگونه است که کتاب‌های اهل سنت نیز مملو و از آثار و احادیث فضائل نورانی آن بزرگ است. من بسیار کوتاه و گویا احادیث رو لابلای برنامه امروز محضرتون تقدیم می‌کنم. همه این احادیث از منابع معتبر اهل سنت است که تقدیم می‌شود. خرج رسول الله صلی الله علیه و آله و هو آخذ بید فاطمه سلام الله علیها فقال من عرف هذا فقد عرفها و من لم يعرفها فهي فاطمه بنت محمد. وهي قلبي و روحي التي بين جنبي. پیامبر اکرم خارج شدند در حالی که دستان صدیقه طاهره در دستانشان بود. سپس فرمودند هر کس او را میشناسد که میشناسد و هر که او را نمیشناسد پس او فاطمه دختر من است و او قلب من است و روح من است که در برابر من است. فصول المهمه و کتاب نور الابصار هج نصار ساحت مقدس صدیقه طاهره صلوات قرای بفرستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. همونطوری که فرمودن انشاءالله از کتاب مجموع مقالات این هماندیشی در پایان همین هماندیشی رونمایی میشه و در هنگام خروج محضر عزیزان تقدیم خواهد شد. من دعوت میکنم از اعضای محترم هیئت علمی این هماندیشی تشریف بیارن، در جایگاه مستقر بشن و انشاءالله ارائه مقالات رو داشته باشیم با توجه به فرصت محدودی که هست. حضرت حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر بهروز لک، جناب آقای دکتر ابراهیم علیپور، جناب حجت الاسلام و المسلمین علی اسلامی مدبر، جناب حجت الاسلام و المسلمین سررامی تشریف بیارن در جایگاه مستقر بشن که جهت ارائه مقالات. همچنین دعوت میکنم از دبیر محترم علمی همایش جناب دکتر عبدالمجید مبلغی تشریف بیارن جهت اداره جلسه. بفهم. من جلسه در اختیار اعضای محترم هیئت علمی و دبیر محترم جلسه قرار میدم. انشاءالله از هر گرایشی مقاله برتر محضرتون تقدیم میشه و من انشاءالله در مقطع دیگه مزاحم اوقات شریف خواهم بود. باید یه تشکر میکنم از حضور فرد فرد شما بزرگواران. حسن بهره‌مندی ما و آمادگی بیشتر فکری و قلبی ما در این همایش نورانی هماندیشه برترین پایان‌نامه‌های برتر سطح 4 حوزه و دکتری دانشگاه ها صلوات قراء شما بر محمد و آل محمد.
دعوت میکنیم از اولین ارائه دهنده مقاله در واقع در گرایش علوم قرآنی و حدیث جناب آقای حسین شیرفکن که تشریف بیارن و از محضرشون انشاءالله استفاده بکنیم. حضرت عالی 10 دقیقه فرصت دارید و بعد هم 5 دقیقه از محضر دوستانی که اینجا مستقر هستند و تشریف دارن انشاءالله استفاده خواهیم کرد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا و حبیب الهینا و شفیع ذنوبنا ابوالقاسم محمد بنده عرض ادب و سلام دارم خدمت حضار محترم و سروران عزیز، به ویژه برگزار کنندگان این هم‌اندیشی. من یه خلاصه تقریبا با توجه به این فرصتی که در اختیار من قرار داده شد در مورد موضوع پایان‌نامه‌ای که ارائه کردم خدمت شما بیان بکنم، بعد در خدمت عزیزان هستم. موضوع پایان نامه ما الشبهات الادبية المثارة حول قرآن الكريم عرض و نقد. در شبهاتی که مطرح شده بود از طرف مستشرقین بر قرآن دارای زوایای مختلف و جهات مختلفی بودش. یکی از زوایای اشکالات مستشرقین بر قرآن کریم از زاویه مباحث ادبی و نکات ادبی بود. مستشرقین مباحثی رو مطرح می‌کردن و در به اصطلاح سایت‌های مختلف اشکالات اونها وجود داشت و ما می‌خواستیم از یه طریق بتونیم یه خدمتی و هم به جامعه علمی به اصطلاح قرآنی خودمون داشته باشیم و بتونیم اینها رو مورد بررسی قرار بدیم و اونها رو نقد و بررسی کنیم. بالاخره اومدیم این رو یه مقدار ملاحظه کردیم و میخواستیم به اصطلاح شبهاتی که مطرح میشد به عنوان شبهات اصلی حدوداً 20 خوردی شبهه بودش در ضمن 20 خوردی آیه، که حالا طبق نظر خود مستشرقان اون آیات بیشتر بودش، اما عناوین در 20 خوردی عنوان به اصطلاح خلاصه میشد. ما 20 خوردی رو شروع کرده بودیم، بحث رو به اصطلاح تنظیم کنیم به عنوان پایان نامه. بعد ما یه شوپر شروع کردیم و دیدن به اصطلاح 100 خوردی صفحه شدش. دیگه عذرخواهی کردیم از مسئولین محترم به پایان نامه، از اونا خواستیم که مقدار کمتر بشه شبهات. بالاخره به 5-6 شوپر رسیدش و اون شبه اول هم که 100 خوردی بودش رو اینو خلاصه کردیم. نکته اصلی که در شبهات من تونستم اینو ارائه بدم و به نظر من یه چیز شاید نوآوری باشه، زیاد ادعا هم ندارم، ادعا رو باید عزیزانی که حالا یا میشنون یا بالاخره بعدن پایان نامه رو میبینند، ما اومدیم اشکالات که مطرح شده بود از نظر ادبیات، اومدیم به دو طریق اینا رو پاسخ دادیم. طریق اول رو به عنوان رد عام قرار دادم، اسمش رو، عنوانش رو، یکی دیگه هم رد خاصه. در کتاب‌های مختلف که برای پاسخ به شبهات ادبی مطرح شدش بیشتر رفتن به سمت رد خاص، یعنی اومدن هر شبهه‌ای رو جداگانه بررسی کردن و اون رو جواب دادن. مثلا فرض کنین ان رحمت الله قریب من المحسنین، خب اینجا رحمت مثلا فرض کنید مؤنث هستش، قریبون مذکر هستش، بین اسم و خبر ان یا مبتدا خبر بعد مطابقت تذکر تانیث باشه، اینجا وجود نداره، پس یه مشکل هست. اینو چجوری برطرف کنیم؟ که حدودا شاید فکر کنم نزدیک شما دیگه خیلی وقت دارید بیان من دیگه نگاه نکردم، حدودا شاید 18 پاسخ شدن بیشتر ما پیدا کردیم از اساتید مختلف، از علمای ادب و از بزرگان از زمان قرن دوم سوم اینا، ولی خب بیشترشون رو ما نقد و بررسی کردیم، قبول نکردیم. حتی نظریات مشهوری که ما هر تفسیر باز میکردیم در ذیل این آیه شریفه میدیدیم که مثلا نظر جناب سیبوی وجود داره، ولی خب ما اینا رو رد میکردیم و قبول نداشتیم تا اینکه به یه نظر رسیدیم و حدودا رسیدیم 6 تا شبهه یا 5 تا شبهه رو تو این کل پایانام بررسی کنیم. این رد به اصطلاح خاص بودش که نسبت به هر آیه شریفه جداگانه بررسی میشد. مثلا ان الذين امنوا والذين هادوا والصابون والنصارى من امن بالله واليوم الاخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، آیه 62 مائده، خب اون خودش به جداگانه بررسی شدش و نظرات مختلف داده شد و به صورت یک رد خاص در کتاب مختلف بودش که اون رو هم بررسی کردیم و الحمدلله شاید یه نکته قشنگی توش استفاده شده باشه برای دیگران، نمیدونم باید بیاد دیگران قضاوت کنه. اما اون رد عامی که داشتیم این که اصلا ما این شبهات رو از ریشه به اصطلاح بیپایه دونستیم. ما گفتیم شبهاتی که مطرح میشه بر ادبیات قرآنی منشأ شبهه این استش که اینها قواعد ادبی مطرح شده توسط علما و ادبای بزرگ رو به عنوان منبع قرار دادند و از روی اون منابع میان بر قرآن چیکار میکنن؟ اشکال وارد میکنن. مثلا فرض کن در آیه شریف مائده 62 مائده ان الذين امنوا والذين هادوا والصابون والنصارى من امن بالله، اینا میان مثلا مطرح میکنن، میگن عطف بر محل اسم ان جایز نیست، پس این آیه مشکل داره. یعنی مبنا رو از سیبوی میگیرند بعد بر آیه تطبیق میدند، مبنا رو از آقای کسایی فرا میگیرند بعد بر آیه تطبیق میدند. ما این نظر رو رد کردیم و هدف ما در این به صورت تحقیق بود که ثابت کنیم قرآن منبع قواعد ادبی است، قرآن مصدر هست، منشأ هست، نه اینکه ما قواعد ادبی رو از علمای ادب بگیریم بعد قرآن رو به اصطلاح اون تطبیق بدیم بر قرآن، ببینیم آیا در قرآن این قواعد اجرا شد یا نشد. اگر ما میخوایم بگیم کل فاعل مرفوع، کل مفعول منصوب، کل مضاف الیه مجرور، اینو بعد از قرآن به دست بیاریم. شأن قرآن کمتر از شأن اشعار نیست، اگر بیشتر نباشه از نظر فصاحت و بلاغت. و اثبات این حرف به این صورت بودش که ما در زمان به اصطلاح نزول قرآن ما نداشتیم کسی بر فصاحت و بلاغت ادبی قرآن اشکال وارد کنه. یعنی زمانی که قرآن نازل شد با اینکه فصاحت و بلاغت در اوج بود، در بالاترین رتبه فصاحت و بلاغت بودند اون زمان عرب، طوری که می اومدن بهترین اشعار خودشون رو بالاخره بر خانه کعبه آویزون میکردند و بهش مثلا مباهات میکردن و افتخار میکردن، میگفتن ما چنین اشعاری داریم و فلانی مثلا چنین شعری گفتش، فلان بهمانی چنین شعری گفت، ما اومدیم میخوایم بگیم نسبت در همون نسبت به همان زمان آیات شریفه در یک اوج فصاحت و بلاغتی بود که کسی اشکال ادبی مطرح نکرد. اگر واقعا ان الذين امنوا والذين هادوا والصابون والنصارى اشکال وجود داره از رفع صابون، ان رحمت الله قریب من المحسنین اشکال وجود داره از نظر مذکر و مؤنث بدن اسم و خبر ان، اگه در آیات دیگه مثلا ان الیاسین که اشکال شدش، ان الیاسین چرا الیاسین شدش که الان بعضی از قرائت آلیاسین خونده میشه، که من خودم به سر نظر شخصی خودم عرض کردم که این قرائت اصلا کلا قبول نداشتم، ان الیاسین درست هستش. خب این الیاس چرا الیاسین شدش؟ خب این ان الیاسین در زمانی نازل شد که افراد از نظر فصاحت و بلاغت در اوج بودند اما کسی اشکال نگرفت. این که بیان بگن حالا مثلا فرض کنید عطف بر محل اسم ان مثل نظر جناب آقای سیبوی جایز نیستش، اونو باید بررسی کرد، نه اینکه بیایم قرآن رو زیر سوال ببریم. قرآن به عنوان یک منبع و یک منشأ قواعد ادبی است و باید تمام نظرات مستشرقان رو با این مستشرقی که میاد میگه اینجا مثلا ان رحمت الله قریب من المحسنین قواعد اجرا نشد، با توجه به کی داره میگه؟ با توجه به نظر آقای سیبوی که سال 180 هجری قمری فوت کرد، اون رو نظرشون میخوایم چیکار بکنیم؟ قواعد ادبی بعد از اینکه اسلام گسترش پیدا کردش و فتوحات انجام شدش و غیر مسلمانان وارد کشورهای ما عربی شدند و به اصطلاح تسلط به زبان عربی نداشتن، اینا باعث شدش که زبان عربی از اون حالت خلص بودن خودش خارج بشه و یه مقدار این زبان عربی از اون عربیت خودش چه بشه؟ خارج. این دلیل برای این نمیشه که ما قواعد بعدن پیدا بکنیم، این قواعد رو چیکار بکنیم؟ قرآن رو تطبیق بسازیم، تطبیق سازی کنیم به اون قواعد. لذا این به عنوان من به نظر خودم بالا شاید احتیاج به یه مقدار کار بیشتری داره و اختلاف، یعنی با حتی با استاد راهنمای خودم در این قضیه مخالف بودم، با استاد داور خودم مخالف بودم در این قسمت، ولی نظر خود من خیلی هم اصرار دارن داریم بر این نظر خود من خودم که اگر میخواد این به اصطلاح مناقشاتی که به اصطلاح مستشرقین کردن رو ما بخوایم رد بکنیم، از نظر رد عام راحت میشه ردش کرد. رد خاص خب سر جای خودش وجود داره، رد عام هم این استش که خلاصه عرض من که ما قرآن رو وقتی منبع قرار بدیم نمیتونه این قواعد ادبی بعدی بیاد چیکار بکنه، ضربه‌ای به قرآن بزنه. و منشأ این عرضی که عرض کردم و ذهن ما یه جرقی که زد، یک جمله‌ای بودش که در فرمایشات علامه طباطبایی علیه الرحمه من دیدم که ایشون این بزرگوار در بعضی از جایی که مثلا اشکال ادبی می شود می فرماد که یک جمله در دو تا کلمه جواب دادش، ایشون می فرماد ول آیت و حجتون علیهم، خود آیه دلیل برای کسانی است که قائل است که مثلا اینجا اینجوری باید باشه، اینجا باید اینجوری باشه. و این که ما می بینیم در زمان بعد از نزول قرآن یه مقدار که میگذره قواعد ادبی میاد جلو، از این در آقای سیبوی، از نظر بصریون آقای کسایی کوفه و فرا از نظر کوفیون میان چیکار میکنن قواعد رو بررسی میکنن، از اینکه اینا با هم دیگه اختلاف دارند دلیل بر این هستش که اون قاعده ادبی نیست. قاعده ادبی قاعده است که خود قرآن دلالت بر اون داره. نمیدونم شاید وقت اگه بیشتر از من بیشتر باز توضیح بدم یه قواعده خاص خودشو مطرح بکنم.
متشکرم. توضیح از عدالت تشریف داشته باشید یک چند دقیقه هم از عزیزان محترم هیئت علمی، اگر نکته‌ای دارن احساس میکنن طرحش کمک میکنه ما استفاده میکنیم. در حد 5 دقیقه حد اکثر فرصت.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله و آله.
من توفیق آشنایی با جناب آقای شیرافکن را در کمیسیون تفسیر مرکز تربیت مدرس حضرت صدیقه کبرا پیدا کردم و توفیق همکاری با ایشون را داشتم. الحمدلله از مدرسان و متخصصان ادبیات عرب در حوزه هستند و از محضرشون استفاده های فراوانی بردیم. من یه نکته نسبت به مباحثی که مطرح فرمودن عرض بکنم، شاید توضیح جناب آقای شیرافکن هم باز کمک کنه. قرآن کریم با عنوان کتاب آسمانی اعجاز آمیز امروز برای ما مطرح هست. کسانی که هنوز اعجازی بودن قرآن برای اونها ثابت نشده، اونچه که جناب آقای شیرافکن به عنوان رد عام مطرح فرمودن، در این مرحله ما نسبت به اونها نمیتوانیم چنین پاسخی را بدهیم. اون کسی که قرآن را ساخته و بافته نعوذ بالله میداند و کتابی که پیامبر اکرم از معاصران خودش فرا گرفته، ما به اون شخص نمیتونیم بگیم قرآن کریم خودش منبع ادبیات عرب هست. ولی بعد از اثبات اعجاز قرآن کریم، آسمانی بودن قرآن، میتوان گفت که قرآن حجت بر گفته های ادیبان و فصیحان و بلیغان هست. بنابراین ما شبهات ادبی قرآن را تا اونجایی که خار راه اثبات اعجاز قرآن هستن با رد خاص باید رد کنیم. البته بعد از اینکه قرآن به عنوان کتاب اعجاز آمیز الهی مطرح شد، بله قرآن منبع ادبیات عرب هم هست، در اون زمینه هم خطکش و معیار هست و ما در واقع سخنان فصحای عرب را و گفته های ادیبان عرب را باید بر قرآن عرضه کنیم و ببینیم وزن اونها چه مقداره. اما پیش از اثبات اعجازی بودن قرآن کریم، حتما باید شبهات ادبی به عنوان خار راه اثبات اعجاز قرآن از سر راه برداریم. بنابراین عنایت ویژه به اون ردهای خاص در این مرحله باید باشه. در خدمتتون هستم جناب.
دست شما در نکنه عزیزان، نکته‌ای نیست تا ما شد حضرت علی. بله بعد از
بسم الله الرحمن الرحیم، با تشکر از جناب آقای شیرافکن که مطالب خودشون را ارائه دادن، این اشکالی که جناب آقای اسلامی مطرح کردن به نظر من رسید به اضافه ای اشکال دیگه، چون ممکنه جواب این اشکالشون را این بدن که تو نکته دومشون بود که به هر حال در زمان خود نزول قرآن کسی اشکالی به اون ادبیات قرآن نگرفت و این مثلا دلیل بر این بشود که اون آیات قرآنی خودش حجت هست. ولی به نظر میرسه برای این نکته دومشون هم باز این اشکال هست که اولا باید از نظر تاریخی ثابت بشه که کسانی که چنین اشکالاتی داشتن فرصت طرح داشتن و ثانیاً باز ثابت بشه که اینها اجازه نقل تا به امروز داشتن. یعنی اینکه کسی به قرآن در زمان نزول اشکال بکنه و بعد این اشکال نقل بشه برای ما تا به امروز و ما بتونیم به اون استناد بکنیم و بگیم فرضاً کسی اشکالی نگرفته پس اشکالی به نظرشون نمی آمده، باز این هم راهی نیست که برای ما باز باشه. بخاطر اینکه دوایی بر جلوگیری از اشکالاتی که به قرآن می شده خب کم نیست. ملاحظه می فرمایید که البته این را ما در یه حوزه در واقع همطور که ایشون مطرح کردن آقای اسلامی غیر مؤمنانه داریم بحث می کنیم، ولی در حوزه مؤمنانه به قرآن خب فرمایش ایشون درسته و اشکالاتی هم اگه بوده ما به لحاظ مبانی کلامی و مبانی اعجاز قرآن می دانیم که اون اشکالات نابجا بوده، ولی به عنوان یه بحث علمی این اشکال دوم هم باز به ایشون به نظر می رسه که وارد هست.
متشکر. خیلی سریع دیگه، حالا انشالله گفتگو بعد از این
سر
قرار است طرح مباحث هست برای اینکه انشالله بعدا
در خدمت شما عزیز هست. تشکر میکنم از به اصطلاح نقطه سنجی شخون بزرگواران. من اتفاقا همین رو آوردم، هر دو اشکال رو آوردم توی بحث خودم که اونجا گذاشتم رد عام مطرح میکردم و با لوی امتنایی آوردم که لو فرض لو برفرض که ما قائل نباشیم که این کتاب آسمانی هست، این رد خاص ما، رد عام ما کافی است. به خاطر اینکه ببینید ما کاری نداریم که این کتاب رو بیان ثابت بکنیم که آیا معجزه از طرف خداوند متعال هست یا نیست. ولو فرض کنیم بالاخره از طرف خداوند نباشه، هم معتقدن که از طرف رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هستش. فقط از طرف حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم باشد، اون زمان کسی اشکال وارد نکرد. ما کار بحثمون اینه که آیا این کتاب از نظر ادبی اون زمان اشکالی برایش وارد شده نشد. شما میفرمایید که خب اول من برای مستشرق باید اعجازش رو ثابت بکنم بعد بگم، میگم نه لازم نیست که اعجاز ثابت شد. شما این مستشرقی که الان دارید اشکال میکنید، از مستشرق میپرسیم که شما این کلام رو از نظر فصاحت و بلاغت مشکلش در کجا میبینید؟ میگه مشکل رو در این میبینم که عطف بر محل اسم نشدش. میگه عطف بر محل اسم نه رو کی میگه که نباید باشه؟ شما ما نمیگیم از طرف قرآن چون از طرف چون خداوند فرمود، نه میگم در زمانی که نازل شدش ولو از طرف رسول اکرم باشه ولو سماوی نباشد، کی میگه این قاعده اینجوریه؟ این قاعده که بعدن درست شد، اصلا زمان چنین قاعده‌ای نبودش. و این که حضرت استاد فرمودن که آقا چرا اینجا به اصطلاح ما باید ثابت کنیم در زمان اونجا نبود، یعنی ما احتمال بدیم که اون زمان اشکال وارد شد، ما باید بریم پس چون احتمال میدیم اشکالاتی شد به دست ما نیومد پس جواب من بیمورد میشه؟ تعجب میکنم. شما احتمال میدی که اون زمان شاید اومده باشن اشکال کرده باشن، چون احتمال میدی اشکال کرده باشن به دست ما نرسیده باشن، پس ما نمیدونیم چه این جواب واضح و روشنی رو به این
تشکر میکنیم. حالا انشالله گفتگوهای علمی بعدن ادامه پیدا میکنه. از حضرت عالی تشکر میکنیم بابت ارائه مقاله و اینکه به فرصت هم پایبند بود، در یک رو ما تونستیم اولین مقاله رو در واقع عرضه بکنیم. من تشکر از حضرت عالی، لطف فرمودید. متشکر. من دعوت میکنم از جناب آقای دکتر منصور نصیری که مقاله‌ای ذیل عنوان تبیین در علم و الهیات تدوین فرمودند برای ارائه مقاله خودشون تشریف بیارند، با ارائه این توضیح که این مقاله از دل پایان نامه‌ای با همین عنوان تبیین در علم و الهیات نگاشته شده و در واقع با هدف ارائه نوآوری اون پایان نامه تدوین شده. آقای دکتر، حضرت عالی، ما 10 دقیقه انشالله محضر شما هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من تشکر میکنم از دستندرکاران برنامه. الان من شرمنده هستم از دوستانی که مثلا پایان‌نامه بنده اومده تایید شده ولی اونها نه، از اونها عذرخواهی میکنم. اصلا چیزی نداشت پایان‌نامه بنده، ولی خب دوستان لطف کردن. از مسئولین خیلی متشکرم. اینجا من خاطراتم زنده شد، همه دوستان بنده بودن، اکثرشون اینجا با هم همکار بودیم. اومدم اینجا خیلی خوشحال شدم و عذرخواهی میکنم از اینکه الان وقتتون رو میخوام بگیرم. نکاتی رو که عرض میکنم در واقع نکاتی هستن که الانم بهشون اعتقاد دارم، از جمله به اصطلاح همیشه میگم جزء معدود چرت و پرتایی که گفتم ولی الانم بهش قائل هستم. بحث بنده توی پایان نامم درباره یکی از موضوعات بسیار جدید و مهم فلسفه دین بود که فیلسوفان دین امروز خیلی بهش اهمیت میدن، بحث تبیین در علم و الهیات یا دین. بنده تعبیر الهیات رو با توضیحی که دادم انتخاب کردم. بحث خیلی جدیدی هست و امروزه بعضی از فیلسوفان برای دفاع از دین با رویکردهای نوین و با کمک گرفتن از پیشرفت‌های فلسفه علم رو آوردن به این بحث. برای اینکه دین رو دفاع بکنن سعی کردن روش شناسی دین رو بر اساس همون چه که همون پارادایمی که علم بر اساس اون پیش میره تبیین کنن و دفاع بکنن از دین. البته در سوی مسئله، در یک سوی دیگه هم کسانی هستن که مقابل بحث هستن و بحث بسیار دامنگیر و جدیدی هستش. این موضوع هم به پیشنهاد آقای دکتر لگنهاوزن که همینجا ازشون تشکر میکنم انتخاب شد و بحث شد. عرض کنم که بحث تبیین در علم و الهیات رو سعی کردیم با توجه بحثایی که شده بعد از یه مقدمه تبیین در علوم طبیعی رو بحث بکنیم. تبیین در علوم طبیعی رو در دو رویکرد صورتگرایان و غیر صورتگرایان بررسی کردیم. روی کرده در واقع صورتگرایان برمیگرده به پوزیتیویست ها و مدافعان علم واحد. بعد از این بحث تبیین در علوم طبیعی سراغ تبیین در علوم انسانی یا اجتماعی رفتیم که بحث ما خیلی این بحث مهمه. ببینید من قبل از اینکه وارد بحث بشم تبیین رو باید ما تعریف کنیم. تبیین در واقع توی بحث های جاری که اینجا هم همون رو گرفتیم عبارت از پاسخ به چرایی تحقق پدیده که در فلسفه علم نخست روی علم بحث میشه و بعد الان وارد مباحث علوم انسانی و بعد دین شده. خب سوال اینه که آیا دین میتونه به پدیده‌های پاسخ بده؟ در واقع علم مهمترین وظیفش که به تعبیر بعضیا تنها وظیفش همین تبیینه، اکسپلنیشن هست، یعنی پدیده رخ میده و بعد علم میاد پاسخ به اون پدیده میده. خب سوال اینه که آیا دین هم میتونه تبیینگری بکنه و تبیین داشته باشه تا بتونیم از این طریق وارد دفاع از دین بشیم و اثبات خداباوری یا خیر؟ خب اینجا دو تا گروه هست که در تبیین در علوم اجتماعی مقدمات این کار رو انجام دادیم. تبیین در علوم انسانی در واقع بعد از این که تبیین در علوم طبیعی انجام میشه رخ میده و سوال این است که آیا تبیین در علوم انسانی هم مثل همون پارادایم تبیین در علوم طبیعی پیش میره و همون منطق رو پیروی میکنه یا نه علوم انسانی برای خودش حوزه جدایی هست. اینجا دو تا رویکرد رو ما بررسی کردیم، فعلا به اونها نمیپردازیم. توی پایان نامه البته چندان مانور ندادم ولی بعدش در همینجا دیدگاه سومی رو بنده خودم مطرح کردم با عنوان دیدگاه تلفیقی. یعنی دو تا رویکرد هست، صورتگرایی و غیر صورتگرایی، سعی کردم یه دیدگاه سومی بدم که به نظر خودم میتونه جمع بکنه دیدگاه ها رو و خیلی کمک کنه در مباحث آتیمون. اونجا این بحث رو انجام دادیم. خب توی تبیین در دین چند تا بحث اساسی هست. اولین بحثش که به نظرم چندان هم حالا توی بحث بنده فعلا که میخوام ارائه بدم خیلی نمیخوام روش تاکید کنم، چندان هم مهم نیست، اثبات تبیینگری دینه. ما در واقع توی این پایان‌نامه قائل شدیم که دین تبیینگری داره و میتونه تبیین کنه. یعنی بعضی از پدیده ها هست که دین اونها رو تبیین میکنه. خب بعد سوال اینه که خب چه پدیده هایی هست؟ بحث بعدیمون این بوده که پدیده هایی رو که دین میتونه تبیینگری کنه اونجا بیان بکنیم. ما تبیین با پیشنهادی که در واقع اینجا دادیم، تبیین رو با همون رویکرد تلفیقی اومدیم روی دین در واقع پیاده کردیم. اشکالات و استدلال های کسانی رو که تبیینگری دین رو به نوعی رد کردن رو تو اینجا در قالب حدود 7-8 تا عنوان اصلی بررسی کردیم بعد از این که در واقع به دیدگاه خودمون رسیدیم، این بحث رو پرداختیم که دین میتونه چه چیزهایی رو تبیین کنه. توی این تبیینگری دین، اون چه که برای ما مهم هست و خیلی در واقع اساسی بود، این بود که اون پدیده ها رو مشخص کنیم در قالب همون رویکرد تلفیقی. پدیده هایی که در واقع مشخص کردیم در قالب یه سوال کلی، یه مسئله کلی با این عنوان بیان کردیم که تبیینگری دین در بعضی مسائل هست که عنوان مثلا مسائل مرزی رو امروزه بعضی از فیلسوفان دین از جمله مثلا نانسی مورفی بهش اطلاق میکنن. یک سری مسائل هست که در مرز همه علوم قرار میگیره و اونها رو دیگه علم دیگه ای داره بررسی میکنه. مثلا فرض ما در فلسفه های مضاف همیشه فلسفه مضاف مسائلی رو در اون مضاف الیهش بحث میکنه که خود اون مضاف الیه بحث نمیکنه. ما بحثمون این بوده و اونجا در واقع مسائل رو شناسایی کردیم که در علوم دیگه بررسی نمیشن و این احاله داده میشه به الهیات و دین. اون وظیفه الهیات هست که تبیین کنه. عنوان مسائل مرزی رو ما میتونیم اطلاق بکنیم. برای مثال ما مثلا این که پس از این جهان چرا به وجود اومده، این جهان نقطه آغازش چی هست و نقطه پسینش چی هست، در این جهان چه در واقع ویژگی های حاکم هست به لحاظ ارتباط با ماورا، اینها رو در حیطه الهیات قرار دادیم. بعد از این که این رو بیان کردیم وارد یه بحث بسیار جالبی شدم که حالا اینجا رو من میخواستم یه مقداری، چون در واقع قبلا هم اساتید، بعضی از اساتید از بنده شنیدن و کورسیش برگزار شده بود، اینجا من یه چند دقیقه بیشتر توضیح میدم. بحث بسیار جدیدی هست با عنوان روششناسی تبیین الهیاتی. طبق اون چی که تو ذهن خودم بود، اینجا یه معرفت شناسی از ساختار معرفت دینی و یه رویکرد در واقع برخواسته از فلسفه علم ارائه کردم که متأثر هستم از رویکردهای پساپوزیتیویستی، یعنی رویکردهایی که بعد از پوزیتیویست ها پیدا شد، خصوصا دیدگاه لاکاتوش. دیدگاه ایمره لاکاتوش فیلسوف علم در واقع معاصر رو تبیین کردم در روششناسی علم و مدعی شدم که ما بر اساس در واقع همین پارادایمی که در روششناسی علم حاکم هست میتونیم تبیین الهیاتی رو هم در همون پارادایم و در همون رویکرد کلی پیاده بکنیم. حالا اون چه که در اینجا باید مهم هست عرض کنم، دیدگاه لاکاتوش رو نقد کردیم به دلیل اینکه دیدگاه لاکاتوش به نحوی هست که در فرایند، در یه مرحله ای از فرایند در واقع روششناسیش فرو میریزه، حتی هسته سخت، و اون در واقع توی روششناسی تبیین الهیاتی تفاوتی که بنده با لاکاتوش دارم اینه که لاکاتوش رو علاوه بر این که دیدگاهش رو تبیین کردم، در واقع نشون دادم که در دیدگاه لاکاتوش ما یه هسته سخت داریم و یه دیوار حفاظ داریم که در واقع کمربند ایمنی هستش با توسط فرضیه‌های کمکی. عذرخواهی می‌کنم من دیگه وقت ندارم اینا رو توضیح بدم، ولی فقط همین اصطلاحات. بعد اون توی پایان دیگه بیشتر توضیح دادم. در دیدگاه لاکاتوش وقتی که فرض هسته سخت بهش فشار وارد میشه، فرضیه‌های کمکی تعدیل میشن یا رد میشن یا اصلاح میشن یا اضافه میشن تا اون هسته سخت حفظ بشه. مثلا در علم ما سه قانون، فرضیم با پارادایم نیوتونی رو صحبت میکنیم، سه قانون نیوتون رو در واقع قرار میدیم به عنوان هسته سخت، بعد تمام نظام نیوتونی که پیرامون این به عنوان توضیح، اثبات و اینا شکل گرفته، اینا فرضیه‌های کمکی هستن. کی نظام نیوتونی کلن کنار گذاشته میشه؟ در صورتی که فشارها به نظام نیوتونی، یعنی چالش‌های علمی به نظام نیوتونی به نحوی باشه که فرضیه‌های کمکی دیگه نتونن مقاومت بکنن. چون ما همیشه فرضیه کمکی رو اصلاح میکنیم، اون هست سخت، یعنی محور اصلی برنامه محفوظ میمونه. کی از بین میره؟ در صورتی که دیگه این فرضیه‌های کمکی نتونن اصلاح بشن، نتونن مقاومت بکنن، مثل یه گردویی که دیگه فشار میاد میشکنه، این از بین میره، نظام نیوتونی کنار گذاشته میشه، مثلا آینشتاینی میاد جایگزینش میشه، دوباره اونجا یه هسته سخت داریم و نظام و فرضیه‌های کمکی که پیرامون این هست و کمربند ایمنی هست. اصطلاح دیگه‌ای هم هست اینجا که توی پایان‌نامه هستش. خب طبق اون چی که اینجا هست کاملا در واقع نظام کنار گذاشته میشه. در اینجا تفاوت دیدگاه بنده با ایشون اینی که ما دو تا هسته سخت داریم و یه دیوار حفاظ جدایی داریم غیر از کمربند حفاظتی. با توضیحی که دادم خیلی مشخصه که ساختار معرفت دینی ما چطور شکل گرفته میشه. اولین در واقع قدم برای شکلگیری ساختار معرفتی ما اون الهیاتیه که پیرامون دین تشکیل میدیم. دین در واقع اینجا یعنی کتاب و سنتی که رسیده به ما و مقدس قلمداد میشه به عنوان منبع در واقع دریافتهای ما. اون هسته سخت اوله. پیرامون این هسته سخت اول یه دیوار حفاظ قرار داره که اون دیوار حفاظ در واقع در دینهای مختلف متفاوته. مثلا در مذهب شیعه معصومین، سخنان معصومین جزء این حفاظ حساب میشه، در واقع اینا هم فرضیه کمکی حساب میشن از این جهت که بیانات معصومین شرح میدن اون هسته سخت رو یا دفاع میکنن از اون هسته سخت. این از این جهت. بعد از این دیوار تازه هسته سخت دوم شکل میگیره. هسته سخت دوم کی شکل میگیره؟ اونجایی که اولین نظام الهیاتی ما شکل میگیره. اولین نظام الهیاتی فرض کنیم مشبهه، مجسمه. وقتی که میخوان شکل بدن نظام فکریشونه روی دین تأملاتی میکنن. وقتی تأملات میکنن چند تا هسته سخت یا یک هسته سخت رو مشخص میکنن به عنوان محور برنامه الهیاتی خودشون. بعد پیرامون این شرح و توضیح میدن و یه دیوار حفاظ از طریق فرضیه‌های کمکی تشکیل میدن و نظامی که جایگزین این میخواد بشه نظامیه که بتونه چالش‌های رو بیاره که بتونه این دیوار حفاظ فرضیه‌های کمکی مجسمه رو از بین ببره تا اون هسته سخت از بین بره. خب این همینطوری هستش در واقع. نظام‌های الهیاتی مختلف اهم از مثلا اشاعره رو شما در نظر معتزله رو بگید، تمام این نظام‌ها در واقع اینجوری شکل میگیرن. حالا این چه توصیفش که ویژگی ها، ولی مثلا چه پیامدها و چه ثمره هایی داره؟ ادعاهای اینجا مطرح کردم در پایان نامه‌ام که در واقع با این نظام معرفت شناختی که ساختار معرفتی که میتونیم بدیم، ما با این نظام ما میتونیم کاملا هم توجیه کنیم ساختارهایی رو که الهیاتهای مختلف شکل میگیرن در پیرامون دین و هم میتونیم دین رو حفظ بکنیم و به نحو معقولی دفاع بکنیم از دین. حالا نکته ای که هست اینه که ما در واقع دفاع از دینمون در قالب اون نظام الهی، وقتون تمامه؟ بله، یه جمله. در قالب اون نظام الهیاتی که پیرامونش تشکیل میدیم صورت میگیره. خب این چند و چونش، فرض کنیم که یه نکته اینه که خب از کجا بدونیم که نظام الهیاتی شیعه برتره و مثلا نظام الهیاتی اشاعره مردوده؟ مثلا ما اینو از کجا بدونیم که اینا رو وقتی که داریم در واقع میخوایم یکشو انتخاب کنیم بتونیم؟ اونجا معیارهایی دادم که این معیارها عین همون معیارهایی که در فلسفه علم مطرحه، منتها دو دسته معیار دادم. یک سری دست معیارها از خود فلسفه علم گرفتیم، یعنی کاملا مثل اینی که نظریه نیوتن با نظریه آینشتاین دارن دعوا میکنن ما باید یکش انتخاب کنیم با چه معیارهایی، ولی یک دسته هم معیارهایی که در الهیات حاکمه که اونجا هم توضیح دادم. من عذرخواهی میکنم وقت کم بود واقعا. آدم بازم تشکر میکنم از دوستانی که لطف کردن پایان‌نامه رو انتخاب کردن، ولی مباحث بحث خیلی جالبی هست، اگر وقت باشه توضیح بدی میکش.
دوستان این کتاب تقدیم میشه و مقاله که شما نگاشتید.
بله، بیشتر توضیحش در واقع تو پایان نامه هست که
شلو پایان نامه هم استفاده میکنیم از بحثای دوستان.
بخش اول کارمون دانشگاه تهران چاپ کرده، ولی بخش دوم خیلی خلاصه دین و تبیین و دین هست. اینو داری وقت ما زیاد گرفت ولی هنوز چاپ نشده.
طلب اون بخش اخیر که بحث نقد بود و مباحث خودشون بود و پردازه ممنونش.
بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر میکنم از جناب دکتر نصیری که از همکارهای در واقع بالفعل ما هستند و از دوستانی هستند که هم اکنون هم با پژوهشکده فلسفه و کلام همکاری میکنند. خیلی ممنونم. انصافا کار خیلی دقیق و مهمی انجام دادن. بنده قبلا هم آشنا بودم با کار ایشون، خب الان فرصت نبود، احتمالاً خیلی سوالات و ابهام زیادی برای جمع مطرح شد. واقعیتش اینه که چون ارتباط برقرار کردن با مفاهیمی که شون مطرح میکردن قطعا یک ساعتی حداقل وقت میخواست. من مقدمه یک سوالم این نکته ای عرض کنم دوستان، برای اینکه معرفت علمی حاصل بشه یا ما یعنی یک مطلب علمی را توصیف میکنیم یا تبیین. در واقع تفاوت این دوتا برمیگرده به چگونگی و چرایی. یه وقتی شما میگید که زمین به دور خورشید دور میزند، یعنی چرا دور میزند، این چرایی میشه تبیین کار. نوع روش تبیین یکی از مباحث بسیار مهمی است که تو سالهای اخیر نشستهای خیلی زیادی حول این موضوع برقرار شده. بنده 5-6 سال قبل خدمت بیشتر اساتید فلسفه و کلام رسیدم، یکی از سوالاتی که می‌کردم این بوده که آیا اندیشمندان و متفکران اسلامی همه روش‌های موجود را برای دفاع از الهیات یا فلسفه اسلامی آزموده‌اند یا نه. یکی از نقص‌هایی که بود در بحث همین تبیین بوده، یعنی نوع اشتراکی که وجود داشته تو این کتابی هم که در واقع چاپ شده مجموعه گفتگوها همین موضوع بوده. لذا موضوع بسیار بسیار مهمی است، یعنی بخوان بدان و فهم، اون نکته اخیرش. فقط من دو تا نکته از جناب آقای دکتر نصیری بخوام. اول اینکه واقعیتش مهمترین بخش رابطه تبیین الهیاتی یا تبیین دینی با تبیین علمیه. یعنی ایشون خیلی خلاصه دوست داشتم اینو در واقع یک تفاوت این دوتا تبیین، یعنی خیلی واضح در چند دقیقه دوست داشتم اینو بگن که تفاوت تبیین دینی با تبیین علمی دقیقا در کجاست. دو، قلمروشون دقیقا کدوم محور هست. سه، میزان اعتبار قلمرو دینی، یعنی تبیین دینی واقعا بنابر اون چیزی که ایشون ادعا میکنن میشه میزان اعتبارش را برای اندیشمندان علمی نیز اثبات کرد. این مهمترین جایگاهی است که به نظر من این بحث باش مواجهه. یک سوالی هم، چون پارسال اگر دوستانی اینجا بودن که همایش اندیشه‌های فلسفی شدیدتری مطرح میشد، یه مناظره ای بود بین آقای یزدانپناه، آقای دکتر فنایی و جیمز کلارک از انگلستان. یه ادعایی داشت جیمز کلارک، اون این بود که هر مقدار ذهن بشر فلسفی تر، تحلیلی تر، علمی تر، از خدا دورتر میشه، از الهیات دورتر میشه. بعد میخوام اینم بپرسم، چون یونگم میدونید که بنیانگذار روانشناسی تحلیلی معتقد بود که هر مقدار خرد انسان نقادتر و در واقع فلسفیتر یا علمیتر باعث میشه که حقیقتش، یعنی حقیقت وجودیش تهیتر، معنای زندگیش گمتر. میخوام ببینم که ایشون توی این تحقیقات واقعا بین اینها هم، یعنی به این موضوع هم تعملی کردن یا پاسخی دارن یا دفاعی دارن یا نه. ولی خب در مجموع خیلی کار بسیار بسیار عمیق و خوبی است. ایشون این کار رو دارن ادامه میدن، با مجموعه هم با ما دارن کار میکنن. خیلی ممنونم از محضر ایشون و محضر همه دوستان.
دستور برنامه که شما در واقع مقرر کردید ما تا انتهای برنامه هم و خیلی سریع اگر بشه ممنون میشم.
تفاوت تبیین علمی و دینی اتفاقاً جزو دو تا در واقع بحث دو سویه است. یکی تو چالش ها مطرح میشه، یکی هم توی همین بحث ما که الان وارد میشیم. توی چالش ها بعضی میگن چون اینا متفاوتن نمیشه تبیین دینی داشته باشیم و اینجا ما باید تفاوتشون رو بگیم. ببینید در تفاوت تبیین علمی و دینی یکی از مهمترین نکاتی که همه قبول میکنن معمولاً تاکید میکنن اینه که تبیین دینی تبیین شخص محوره و معمولا مثلا سوینبرن معتقده که ما بر اساس عمل آگاهانه یک شخصی که ویژگی‌هایی در الهیات برای شمردیم ما تبیین می‌کنیم در الهیات. ولی تبیین دینی تبیین کاملا ناظر به اشیای طبیعی، اصلا آگاهانه شخص محور نیست. ولی توضیحش مفصل تون چالش هم دیگه وارد نمیشم. تو قلمرو هم عرض کردم، من فقط فعلا میتونم بگم که در قلمرو به تبیین الهیاتی یا دینی، تبیین دینی در واقع به نحوی هست که مسائل مرزی رو که هیچ کدوم از علم‌ها بهش نمی‌پردازن بهش می‌پردازه. این فعلا خیلی و این قلمرو گسترده است به نحوی که مثلا بعضیا مثل نانسی مورفی الهیات رو رأس علوم قرار میدن برای اینکه مسائلش ناظر به همه علوم هست. اما میزان اعتبار تبیین دینی این دیگه بحث بسیار پردامنه‌ای هست. اینجا بنده نشون دادم که تبیین دینی چون بر اساس روش‌های حاکم در علم پیش میره به همون میزان اعتبار داره. این در مرحله اوله. در مرحله دوم وقتی که مسئله ای رو پیدا کردیم که علم و دین هر دو اونجا تبیین ارائه میکنن اینجا چیکار باید بکنیم؟ چون ببینید هر دو در واقع معتبره، هر دو رو ما باید دو تا نظریه است به اصطلاح سوینبرن خداباوری و مثلا انسانگرایی یا ماده‌گرایی. اینو برای اینکه ارزیابی بشه یک سری معیارها هست که معمولا در فلسفه علم معیار در این بحث آقایون معیارهای برآمده از فلسفه علم رو مطرح میکنن. بنده دو دسته معیار مطرح کردم، یکی مربوط به فلسفه علم، یکی هم مربوط به درون الهیاتیه، در واقع معیارهای درون الهیاتی. با اون معیارها ما باید نشون بدیم که مثلا تبیین دینی بالاتر هست. منتها یه نکته هم عرض بکنم، طبق این اون چی که این چون تو تفاوت هست، طبق اون چی که اینجا بیان کردیم ما در واقع میتونیم دو جور پیش بریم. یکی احتمال محور پیش بریم همانند علم که ما تبیین الهیاتی را مثل علم احتمال محور قرار بدیم، یعنی عناصری که براش قائل هستیم احتمال محور باشه. این راهیه که سوینبرن میره. ولی یکی این که نه، احتمال محور نباشه، در واقع از فلسفه در واقع سنتی مرسوم مشائی که به ما رسیده و فلسفه اسلامی کمک بگیریم، اینو احتمال محور نباشه بلکه یقین محور باشه، یعنی صفاتی که برای خدا ذکر میکنیم هم یکم تغییر میکنه. اینو فقط بنده از نمیکنم، تو فلسفه غرب هم بعضی از ناقدین سوینبرن در بحث تبیین الهیاتی دیدم که ذکر کردن که این که ایشون احتمال محور میره اشتباهه و برای خودها صفاتی رو باید در نظر بگیریم که بتونیم بر اساس یقین محوری پیش بریم. حالا اون دیگه ساختارش متفاوت میشه. یه تفاوتی هم با بحث اون تکامل معرفت دینی دارم که بنده اینجا ادعا اینه که اونو بر اساس این معیار ما اون نظریه قبض و بسط رو نقد میکنیم و نقایصش رو برطرف میکنیم به نحوی که هیچ گونه نسبیتی هم به وجود نیاد و ما بتونیم تکیه کنیم بر این برای اثبات خدا باوری. این ادعای بنده بودی که گاهی وقت مطرح کردم.
تشکر میکنم از آقای دکتر.
خیلی از میخوام وقت میگرفتم ببخشید.
نصیری و بقیه اعضای محترم هم اگر سلام میدید مقاله بعد رو مطرح بکنم. دعوت میکنیم از جناب آقای علیرضا عابدی سر آسیا برای ارائه مقاله ذیل عنوان بررسی نظریه قصد گرایی از منظر هرمنوتیک و اصول فقه که از پایان نامه این مقاله رو نگاشتن. این توضیح رو میدم که ایشون رتبه دوم رو در گرایش فقه و حقوق ما کسب کردند و آقای دکتر محمد علی سعیدی که گرایش اول رو کسب کرده بودند به دلیل کسالت امروز خدمت ایشون نیستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. مجموعی که خدمت عزیزان ارائه میشه رساله دکتری هست با عنوان بررسی نظریه قصدی‌گرایی از منظر هرمنوتیک و اصول فقه که در دانشگاه فردوسی مشهد در گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دفاع شد. البته این مقاله‌ای که ارائه شد به اینجا تحت عنوان قصدی‌گرایی و تصورات درست و نادرست پیرامون آن، این مقاله حقیقتش نشان دهنده نوآوری های این رساله بنده نیست و علتش هم این هست که خب سروران معزز اصرار داشتن که مقاله جای چاپ نشده باشه و من قبلا تا کنون حدود 6 مقاله علمی پژوهشی از این رساله چاپ شده که سعی کردم دستاوردها و نوآوری ها رو در اونها بگنجونم. به همین خاطر این رو نمیشه تلقی کرد به عنوان دستاورد و نوآوری های این مقاله، اما از این میخوام که یک کلیات رو من عرض بکنم. خود واژه هرمنوتیک رو که امروزه در غرب بسیار مورد توجه اندیشمندان هست و تا حدودی به کشور ما هم راه پیدا کرده، من اگر بخوام یک تفسیر ازش ارائه بکنم، در حقیقت علم هرمنوتیک علم نظام حاکم بر تفسیر هست، نه خود تفسیر. خب در تفسیر شما به طور بالفعل یک متنی رو میخواید بفهمید. در خود غرب هم علم تفسیر وجود داره، اما در هرمنوتیک ما میخواییم اون نظام حاکم بر هرمنوتیک رو بررسی بکنیم، به این معنا که مثلا شما اگر یک متن رو میخواید بفهمید، هدفتون از فهم این متن چی باشه، این غیر از خود فهمه، یا برای رسیدن به این هدف چه عواملی و روشهایی رو باید به کار ببندید، یا چه معیارهایی برای تشخیص فهم درست از نادرست داریم. اینها نظام حاکم بر هرمنوتیک هستش. به همین خاطر اینجا تعریفی رو ما ارائه کردیم از خود هرمنوتیک که تقریبا تعریفی است که خود بنده به اون رسیدم. حتی برخی معتقدن نمیشه اصلا تعریف ارائه کرد، به خاطری که انقدر نظامهای هرمنوتیکی متناقض حتی حرف زدند، اما این رو ما درست ندونستیم و تقریبا یه وجه مشترکی رو بین همه این اهل‌های هرمنوتیکی هست که اون فهم از جهت ارتباطش با تفسیر نشانه هاست، پس میشه هرمنوتیک رو تعریف کرد. اما اصطلاح قصدی گرایی، خب ما به عنوان یکی از اهداف فهم با قصدی گرایی به عنوان رایج ترین هدف سر و کار داریم. تلقی رایج و سنتی این هست که شما وقتی یک متن رو میخواید بفهمید، هدفتون فهم نیت و قصد مؤلف هست. در متون شرعی دنبال نیت شارع هستید، در متون حقوقی دنبال نیت قانونگذار هستید و همینطور. این رو ازش در غرب با عنوان قصدیگرایی یا اینتنشنالیزم تعبیر میکنند. اما این قصدیگرایی به همون میزان که پر سابقه ترین هست، پر مناقشه ترین هم هست. امروزه در غرب انقدر اشکال علیه قصدیگرایی مطرح شده که تقریبا این قصدیگرایی رو یک امر ناممکن یا نامطلوب میدانند. خب این نظریه تفسیری ما رو جدن به چالش میکشه. مفسران ما دنبال قصد شارعن، حقوقدانان ما، فقهای ما دنبال قصد شارع هستند. خب این ضروری ایجاب میکرد که ما یک دفاعی از این قصدگرایی داشته باشیم، ضمن اینکه به اون نکات اندیشمندان غربی هم باید توجه میشد. امروزه موج قصدی ستیزی در غرب بسیار رواج داره. اما علت این که این موضوع رو من انتخاب کردم، اولا واقعیت اینه که ما در علوم اسلامی، خصوصا علومی که مثل اصول فقه جنبه ابزاری دارند، نیاز به علوم جدید و دستاورد جدید این علوم داریم. نکته دوم، طرح گسترده و روزافزون هرمنوتیک در فضای علمی کشور هست. و نکته سوم اینه که در هرمنوتیک و برخی علوم اسلامی وجوه مشترک بسیاری وجود داره که باید بهش توجه کرد. نکته چهارم، وجود یک ذهنیت منفی نسبت به هرمنوتیک در کشور هست. خب عزیزان تا شاید واژه هرمنوتیک رو بشنون به ذهنشون تفسیر به رأی خطور بکنه و حقم دارن. علتش هم شاید این باشه که اولین کسانی که هرمنوتیک رو در کشور ما مطرح کردن، آمدند و یک نهله افراطی هرمنوتیک رو که هرمنوتیک فلسفی باشه، به اسم هرمنوتیک نه به اسم شاخی از هرمنوتیک مطرح کردند. تکثر معنا در متون دینی، و اونجا ما ثابت کردیم که با مبانی مختلفی میشه ثابت کرد که علوم دینی ما تکثر معنا دارن. یک آیه لزوما یک معنای درست نداره، بی نهایت ممکنه معنای درست داشته باشه بدون اینکه مستلزم استعمال لفظ در چند معنا باشه. تکثر عرضی رو هم حتی ثابت کردیم که نوعا اندیشمندان اینو قبول ندارن، تکثر طولی رو قبول دارن اما تکثر عرضی رو نوعا قبول ندارن. اونجا ثابت کردیم حتی تکثر عرضی ممکنه داشته باشه معانی. در بحث اهداف بیان که خیلی کم کار شده در این زمینه، ما یه بحث کارکرد ادبی رو مطرح کردیم، ثابت کردیم قرآن کارکردش ادبی است. مقاله‌ای تحت عنوان کارکرد تلفیقی ثابت نوشتیم ما خیلی اجمالی من اشاره بکنم، در کار کرده عادی هدف انتقال معناست، هدف اظهار معنا و ابلاغ مقصود هست، هدف بیان روشن و به دور از ابهامه، هدف تقلیل و تهدید معناست، حتی به تک معنایی اگر میتونید برسید. اما تو کار کرده ادبی دقیقا برعکس، هدف انتقال لفظیست که معنا داشته باشد، کتمان مقصود، سخن گفتن با ایها و ایهام و تکثیر و توسیع معناست. اینجا ما ثابت کردیم قرآن یه متن ادبی است، نه ادبی، تلفیقی از این دوتاست. یعنی در یک رتبه ممکنه عادی باشه، همون واژه در یک رتبه دیگر میتواند ادبی باشه. بعد ادبی که شد خیلی ثمرات داره. از جمله شما میتونید یه آیه رو تقطیع کنید، صدر و ذیلش رو بزنید. سلام علی الیاسین که دوست بزرگوارمون فرمودن، شما میتونید با صرف نظر از آیات قبل و بعد بفهمید، بخوانید، حتی میتونید آل یاسین بخونیدش با یه چارچوب، البته با یه ضوابطی، البته این ضوابط خیلی مهمن که اینجا من فرصت نیست بهش بپردازم. خیلی ثمرات داره و اتفاقا این در روایات ما کاملا تایید شده است. یعنی ویژگی هایی در روایات ما برای قرآن برشمردن که جز با کار کرده تلفیقی سازگار نیست. البته اینا واقعا خودش هر کدوم جایگاه یک نظریه پردازی رو داره. اما یکی از کارهای مهمی که اینجا ما کردیم این بود که عرض کنم که اسایر اهداف فهمی رو که در قرآن قابل تطبیقه، فقط قصدی گرایی نیست. مثلا ارزش افزایی که هدف چهارم هست، یه مقاله با همین نام نوشته شده، در اونجا ما ثابت کردیم شما میتونید قرآن رو با ساختار ارزش افزایی بفهمید. در ارزش افزایی شما میایید دامنه وسیعی از تفاسیر روانه متن میکنید. بعد همین متنی که قبلا احساس میکرده یه متن خیلی ساده است، حالا میبینید چه پتانسیل های معنایی داره. من برای نمونه کلمه اقیم الصلاة رو اومدم این کارو کردم، گذاشتم تو این ساختار. شما فکر میکنید چند تا معنا از این عقیم الصلاة برداشت کردم؟ دو تا، پنج تا، ده تا، 46 معنا من از دو واژه عقیم الصلاة برداشت کردم که اکثر اینها آیات فقهی است، استنباطهای فقهی است که فرصت نیست من بعضی از اینها رو اشاره بکنم، و اکثر اینها معید روایی داره. یعنی این معنا رو برداشت میکردیم، عقیم الصلاة یعنی حافظ و علی الصلوات، آیه قرآن داریم. عقیم الصلاة یعنی مداومت کنید، آیه قرآن داریم. عقیم الصلاة یعنی عقیم للصلاة، اقامه بگید برای نماز و و و تو کار. همه اینا هم میتونه درست باشه، لزومی نداره که ما از این احتمالات مختلف یکی رو بگیم درست، مابقی رو رد کنیم. این شیوه مرسوم تفسیرهای ماست که متاسفانه من خیلی ناراحت میشدم این شیوه رو میبینم.
متشکرم،
عذرخواهی میکنم، من یه جمله تموم کنم، یه مفسر 10 تا احتمال رو مطرح میکنه، نگاه میکنید میبینید 10 تا احتمال درسته، بعد میاد میگه خب احتمال اول با صدر آیه نمیخونه کنار، احتمال دوم با ذیل آیه کنار، احتمال سوم با شأن نزول کنار. چرا آخه وقتی هر 10 احتمال ممکنه درست باشه؟ تو این کار کرد بعد دیگه این شأن نزول امثال اینها دیگه کار کردش فقط میشه ایجابی، ایجابی سلبی نیست که اصول ما رو کمی به چالش میکشه. الان تو اصول ما ایجابی سلبی است، یعنی با شأن نزول شما یه احتمال رو ثابت کردی، خود به خود سایر احتمالات رد میشن. اما تو این کار کرد دیگه نخیر، شأن نزول میتونه یه احتمال رو ثابت کنه اما به خودی خود توان انکار سایر احتمالات رو نداره، الا در احتمالات مثلا متناقض و امثال اون که بحث خودش هست.
شما درد نکنه، حالا مدعیاتی هم مطرح شده، نمیدونم چجور فرصت در چند دقیقه استفاده بکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من تشکر میکنم از جناب آقای، اسم شریفش چون؟
عابدی است،
آقای عابدی که مطالبشون رو مطرح کردن. عرض کنم من یه نکته مقدماتی بگم که این مقاله ایشون در واقع فقهی حقوقی نیست، بلکه مقاله فلسفی هرمنوتیکی هست و طبیعتاً تخصص فلسفی و هرمنوتیکی میخواد، اونم از نوع هرمنوتیک فلسفی. چون
البته از زمینه اصولی بحثش کردم،
حالا عرض میکنم، این مقدمات را مطرح کردن. عرض کنم که سه شاخه هرمنوتیک داره که هرمنوتیک سنتی هست، هرمنوتیک مدرن هست و هرمنوتیک فلسفی. مباحث ایشون بیشتر در حوزه هرمنوتیک فلسفی هست که اتفاقا چالش برانگیزی اونها نسبت به مباحثی مثل مباحث اصول فقه و خیلی بیشتر هست. منتهاش این که یک مباحث علمی در یه حوزه علمی تأثیر داشته باشه بر یه حوزه علمی دیگه، این لازمش و معناش این نیست که این داخل در اون حوزه علمی دوم وارد میشه. یعنی مثلا فرض کن مباحث هرمنوتیک فلسفی بشه مباحث اصول فقهی، هرچند مباحث هرمنوتیک فلسفی تأثیر روی مباحث اصولی داره، کما اینکه تأثیر زیادی رو مباحث کلامی ما داره و خیلی از مباحث دیگه. علایال منظورم این است که بحث ایشون بحث فقهی اصولی نیست، هرچند خیلی از مباحث تأثیر در حوزه‌های دیگر دارن. اما نکته دومی که خب دغدغه‌ها و اهدافی که ایشون توضیح دادن خیلی به نظر من اهداف خیلی خوبیه و دغدغه‌های خیلی به جای هست، همونطور که توضیح دادن. من هم با سابقه که مطالعه در هرمنوتیک دارم در کشور ما، متاسفانه توجهی به جهات مثبت و جهات تعاملی هرمنوتیک با مباحث کلامی یا مباحث اصولی ما کمتر شده، کسی با تخصص بتونه وارد بشه و این جهات تعاملی را و نه جهات صرفا تعارضی را بررسی بکنه و وارد بشه، خب خیلی کار خوبی است و از دغدغه های ایشون بوده. نکته بعد این است که البته ایشون به اصل مطلبشون در واقع نپرداختن. منم به جناب آقای دکتر مبلغی اشاره کردم که تذکر بدن از مقدمات کمتر، یعنی کمتر کنن مقدمات را، وارد اصل مطلب بشن. خب فرصتشون بیشتر توی اون مقدمات وارد شد. لذا من فقط میتونم یک سوال مطرح بکنم که به نظرم خیلی سوال مهمی هم هست، هم راجع به نکته تکثر معنایی که بیان کردن و هم راجع به نکته ارزش افزایی، و اون این که در حوزه مباحث اسلامی چه کلامی و چه اصول فقهی ما یک حقانیت گرایی هست که در واقع با اون نیت مؤلف اینها با هم ارتباط خیلی مستقیمی دارن. سوال این است که این تکثر معنا یا اون ارزش افزایی به تعبیرشون با اون توضیح که دادن، اینها با اون حقانیت معنایی و نیت مؤلف که همون حقانیت معنا و ثبوت معنای واقعی هست، اینها چجور جور در میان؟ آیا منظورشون این است که یک جامعه معنایی مثلا در همین اقیم الصلاه که مثال زدن وجود داره و این جامعه معنایی یک فروعاتی داره، اون مشکلی نداره، اون منافاتی با اون حقانیت و ثبوت اصلی معنا نداره و روایات ما هم مؤیدش هست، عقل و نقل هم مؤیدش هست. اما اگر منظورشون اون تکثرگرایی باشه که در هرمنوتیک فلسفی مثل هرمنوتیک گادامر و مانند اینها هست، اونها اصلا اساساً معانی هست که با هم تباین دارن. علت تباینشون هم این است که هر کدوم از در واقع برداشت و حوزه هرمنوتیکی ذهنیات اشخاص متفاوت برخواسته، لذا هیچ ارتباطی هم با هم دیگه ندارن. اما معانی که فرض بکنید تو روایات بیان میشه که این آیه یا فرض بکنید این معنا، این لفظ معانی مختلف داره، سطوح معنای مختلف داره، اینا با هم ارتباط دارن و همدیگه را تکمیل میکنن، نه اینکه متباین همدیگه باشن. ولذا یه مقداری به نظر میرسه که ناپختگی است که ما اون تکثر معنایی که در هرمنوتیک هست را بیایم منطبق بکنیم بر این که مثلا فرض کن تو روایات یا توی آراء دیگه بیان میشه که فلان لفظ چند معنا داره و معانی مختلفش بیان میشه.
متشکرم. آیه دکتر علی پور یک اشاره کوتاهی بعد از اصل استفاده میکنه. در حد آیه دکتر علی یک دو دقیقه ممنون میشه.
در واقع اول کلام فرمودن که اون تصور در واقع اشتباه به خاطر تصور فلسفی است که وارد مقولات دینشناسی ما شده، در حالی که خودشون تقریبا همینطور که جناب سرامی هم فرمودن بیشتر از همین تصور استفاده کردن، یعنی تصویر فلسفی و اونم از نگاه خاصش غالبه. در واقع کتابی که آقای بابک احمدی دارن به نظرم میاد نمیتونه منبع قابل اعتنایی باشه، اصلا این منبع به نظر خیلی ها مخدوشه و شما میبینید بسیار زیاد توی این مقاله بهش ارجاع داده شده، به علاوه از برخی از مقولات مهم هرمنوتیک فلسفی مثل هوسر لاغل توی مقاله هیچ ردی دیده نمیشه. یعنی این هم به نظر من از نواقص کار بود. متشکرم.
آی دکتر به حد یکی دو دقیقه ان شاء الله بعدا گفتگو میتونید انجام
متشکرم. بدید. برای اینکه پاسخ بدید. نکات خیلی ارزشمندیه و میطلبه بحث بیشتری رو. اما من اجمالا عرض کنم، ببینید در بحث تکثر معنا اینجا من تو اسلایدم داشتم که خیلی فرصت نداشتم توضیح بدم. ببینید ما معتقدیم این چند هدف دیگر مثل ارزش افزایی اینها قابل تلفیق با قصدی گرایی هستند، به خاطر اینکه خدای متعال به خاطر علم بی نهایتی که به تمامی احتمالات کلامی خودش دارد، حتی احتمالاتی که ممکنه در آینده زاده بشه. البته این ادعای بزرگی است، من اینجا هم در صدد اثباتش نیستم، در یه مقاله دیگه باید ثابت کنم. حتی معتقدم احتمالاتی که در آینده تولید می شود در زمان شارع اصلا وجود نداشته. اینها ممکن است، ببینید ممکن است، نه لزوما ممکن است مقصود خدای متعال باشه. برای اثباتش که حالا مقصودم هست یا نه شواهد دیگری لازم داریم. پس اینا با قصدگرایی قابل تلفیق هستن، قابل جمع هستن. ما اینجا چندین مبنا را آوردیم، ممکنه اصلا شارع مراد خاصی نداشته باشه. جالب، شیخ مفید همین نظر رو داره. شیخ مفید میگه اصلا خدا اراده نداره، اراد الله مثل ید الله متشابهاته. خیلی نظریه ثمرات داره تو تفسیر اگه بگیم خدا مراد نداشته. یا معتقد به فهم عصری باشیم که اینا رو من توضیح دادم. مرادهای متعدد عرض کنم اینجا آوردم که تکثر عرضی ممکنه استعمال لفظ در جامع معانی باشه، در مجموع معانی باشه، در عنوان معانی باشه. لزوما اینا هیچ کدوم مستلزم به استعمال لفظ در اکثر از معنا نیستن، ضمن اینکه اون رو خیلی از اصولیان میگن محال نیست، بلکه واقع هم شده، بلکه جز محسنات قرآن. اصولیان بزرگه ما. بله. میخوام بگم تمام اینا میتونه مقصود خدای متعال باشه. چون مقصود هست پس با قصدگرایی منافاتی نداره، با حقانیت منافاتی نداره. ضمن این که توجه داشته باشیم در غرب هرمنوتیک فلسفی روی کرده که امروز بهش رسیدن اینه که اساسا ما معنای درست و نادرست نداریم، همه معانی درستن. همون نظریه قرائت‌های مختلفی که مدتی در کشور ما رواج پیدا کرد، ما اون رو به هیچ وجه نمیپذیریم، تو دام اون نسبیت نمیافتیم. چرا؟ چون ما معتقدیم که فهم‌ها درست و نادرست دارن. دو، ضوابطی وجود داره برای تشخیص معنای درست از نادرست. به همین خاطر ما هیچگاه تو اون دامه نسبیت قرائت‌های مختلف نخواهیم افتاد. برای منابع هم که فرمودید، خب تو این مقاله فرق می‌کنه. من تو پایان‌نامه خیلی از منابع دست اول استفاده کردم، مثلا نظرات گادامر رو من سعی کردم از خود تروتمن استفاده کنم. ضمن اینکه ببخشید، این کتاب بابک احمدی یک کتاب نیست، یک ریویو است از 300 کتاب. ایشون هر کتاب رو تو 30 صفحه 20 صفحه توضیح دادن.
آی دکتر متشکرم. دست حضرت عالی درد نکنه. ما یک تغییر برنامه داریم و دو مقاله دیگه برای ارائه باقی مونده، ولی با توجه به اینکه ریاست محترم حوزه علمی آیت الله بوشهری گویا کمی هم کسالت دارن، ما در این مرحله انشالله از در واقع محضر ایشون استفاده میکنیم، قبلش از فرمایش های دکتر لکسایی و ارائه جوایز. انشالله بعد از این مراسم دو مقاله رو هم ارائه خواهیم داد. بنابراین من از مجری محترم دعوت میکنم که ادامه برنامه رو اعلام بفرمایم.
تقدیر و تشکر ویژه داریم از حضور همه شما بزرگواران، سران ارجمند، میهمانان گرانقدر در این همایش و هماندیشی، خصوصاً مدیر محترم حوزه علمیه سراسر کشور حضرت آیت الله حسینی بوشهری که خیلی مقدم محضرشون عرض میکنیم. من نکاتی که میخواستم عرض بکنم متکثر بود، اما از وقت استفاده میکنیم. بدون فوت وقت دعوت میکنم ریاست محترم پژوهشگاه علوم فرهنگ اسلامی جناب دکتر لکزایی جهت خیر مقدم و مباحث خودشون. صلوات بر محمد و آل محمد.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. خیر مقدم عرض میکنم خدمت همه شما عزیزان، اساتید، پژوهشگران، محققان و به ویژه خیلی مقدم خدمت استاد عزیزم حضرت آیت الله بوشهری که خب کسالت دارن و به خاطر علاقه‌ای که به مباحث پژوهش دارند و اهتمامی که به امر ارتقاء پژوهش در حوزه‌های علمیه دارند، علی رغم کسالت قبول زحمت کردند و افتخار دادند که ما خدمتشون باشیم. به همین خاطر یه مقدار برنامه تغییر پیدا کرد. انشالله دو تا رساله‌ای که باقی مونده بعد از اعطای جوایز و فرمایشات حضرت استاد حسینی بوشهری انشالله ادامه پیدا خواهد کرد. من یک مختصری تا توضیح بدم محضر حضرت عالی این کار رو، این بار دوم هست که این هماندیشی در پژوهشگاه صورت میگیره. نوبت قبل 10 اسفند 1387 بوده، این نوبت دوم هست و با فاصله انشالله و تغییراتی که صورت خواهد گرفت نوبت‌های بعدی هم انجام خواهد شد. به دنبال تأکیدات مقام معظم رهبری حفظه الله مبنی بر توجه به بحث تولید علم و جنبش نرم افزاری، پژوهشگاه وظیفه خودش دید که بیاد و یک اقدامی رو در حوزه علم سنجی و دانش سنجی و با این روی کرد متمرکز بر رساله های سطح 4 و دکتری دانشگاه ها در حوزه دین پژوهی انجام بده. رساله های دکتری محل التقای آموزش و پژوهش هست. به هر حال یک دانش آموخته‌ای که در مرحله نظریه پردازی قرار گرفته از یک سو، با یه تیم از اساتیدی که خودشون در این مرحله هستند و یک هیئت داوران قوی که معمولش دیگه حدود، حالا حسب تفاوت‌هایی که بین مراکز مختلف هست، بین 6 تا 10 هیئت داوران نهایت شکل میگیره، یه همچین ترکیبی داره. حالا ما تو بعضی دانشگاه‌ها که بیشتر هم هست، چون گاهی میبینیم به جای مثلا 1-2 تا استاد مشاور مثلا 4 تا استاد مشاور رساله دکتری داره، یا به جای 1 راهنما می‌بینیم 2 تا راهنما داره و داوران هم خب اضافه میشن. بنابراین اگر ما می‌خواستیم ایده های نو و برتر رو جایی پیگیری بکنیم، بهترین مکان همین رساله های سطح 4 و دکتری بود که چون رسالت ما هم بحث معارف اسلامی هست، با تأکیدی که بر حوزه دین پژوهی طبیعتاً باید صورت می گرفت. خب این زحمت رو دوستان ما انجام دادن. مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی ما امروز بانک اطلاعات حدود 15,000 پایان نامه داخلی و خارجی است و این یک ذخیره ای هست. ما انشالله در سری جدید بنا داریم یک تغییراتی در شیوه اجرای برنامه با همکاری دوستان بدیم که همه کسانی که پایان نامه و رساله ای، البته بیشتر مقطع دکتری مد نظر ما هست و سطح 4، چه داخل ایران چه خارج از ایران، اگر خواستن در این حرکت مشارکت بکنن، از طریق سایت مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، سایت پایان نامه ها و رساله ها، اونجا بتونن وارد شن، رساله خودشون رو به اصطلاح آپلود بکنند، بارگذاری بکنند و دوستان ما در ضمن کار انشاءالله داوری بکنند و بحث رو هم اگر خدا بخواد منتقل بکنیم از اسفند ماه که معمولا ماه دیگه پایان سال و یه خورده ریزش هاش بیشتر از رویش هاش هست، ببریم به هفته پژوهش در آذر ماه و هر حالا چند وقت یک بار که انشاءالله میخواد برگزار بشه در اون زمان برگزار بشه. بنابراین این کار به ما میگه که وضع ما به لحاظ ایده هایی که ارائه میکنیم، هم از اون چه که در سطح نظریه باشد یا حالا فروتر از نظریه، الزاماً لازم نیست نه که ایده نوعی باشه که کمک بکنه به بحث تعمیق معرفت دینی، این خودش ارزشمند هست و ما فکر میکنیم باید رصد بشه، نویسندش تشویق بشه و به این فضا کمک بکنه. به طور خاص در قطبهای برنامه ریزی شده که رساله هایی که در موضوعات ویژه، مثل حالا اونی که تصویب شده بحث ولایت فقیه هست، رساله هایی که در بحث ولایت فقیه در حوزه های علمیه و دانشگاه ها نوشته میشه، اینها هم بیاد بررسی بشه و یک حمایت ویژه و خاصی از اینها بشه که اون رو هم پیشنهاد خواهیم کرد که در همین برنامه قرار بگیره. حالا ببینیم چگونه میشه، البته باید مراحل تصویب خواهی خودش رو انشالله طی بکنه و این دو حرکت در پژوهشگاه و قطب‌ها با هم دیگه یک تقریب و نزدیکی و همکاری و همگرایی پیدا بکنن. برحال ما در خدمت حوزه‌های علمیه هستیم به عنوان حوزه معاونت پژوهشی دفتر تبلیغات، که اگر کاری از دستمون بر بیاد، خدمتی بتونیم انجام بدیم برای عمق بخشی به پژوهش در حوزه‌های علمیه، به کمک معاونت محترم پژوهشی حوزه بیاییم و انشالله مخصوصا در بخش برگزاری کارگاه‌های روش تحقیق و در بخش در واقع علم سنجی و ارزیابی کارهایی که داره تولید میشه، انشالله بتونیم همکاری بیشتر و بیشتری رو داشته باشیم. البته در همون بخش پایان نامه های مرکز اطلاعات هم دوستان حوزه همکاری دارن، منتها در حوزه پایان نامه ها در معاونت آموزش هست، در اختیار معاونت پژوهشی نیست. ولی حالا بالاخره این معاونت ها فرق نمی کنه که کار در کدوم بخش باشه، ولی یه همچین ظرفیتی که وجود داره این میتونه در اختیار حوزه های علمیه باشه و انشالله کمک بکنه به این حرکت. و این اقدامات هم باعث تشویق اون کسانی میشه که زحمت میکشن و ایده های نو رو مطرح میکنن، هم ما یک ارزیابی و آسیب شناسی میتونیم داشته باشیم از وضعیت رساله های خودمون، که در حوزه دین پژوهی رساله های ما در سطح حوزه و دانشگاه از چه وضعیتی برخوردار هست، چه کسانی اینها رو راهنمایی میکنن، چطوری نوشته میشه، به چه تولیدات و نتایجی میرسه، که اینها رو هم باز میتونیم انشالله در اختیار حوزه ها هم انشالله قرار بدیم، اونجوری که حضرت عالی بفرمایید، که کمک بشه به ارتقای انشالله این وضعیت. من دیگه تصدیق نمی کنم که خلاص حضرت عالی خیلی به سختی بیشتری نیفتید، البته همه مقدارش به سختی افتادید، ولی بیشتر از این در واقع اذیت نشید. باز تشکر میکنم از تشریف فرمایی حضرت عالی و خیر مقدم مجدد خدمت حضرت عالی و همطور همه عزیزان و بزرگواران. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
محمد و آل محمد و عجل فرجهم. تقدیر و سپاس از ریاست محترم پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی. موضوع پژوهش در عرصه مباحث دینی و همه علوم مورد نیاز از دغدغه‌های همه اندیشمندان و دلسوزان کشور بوده، به ویژه از دغدغه‌های مقام معظم رهبری بوده. من به دو کلام کوتاه از حضرت ایشان اکتفا می‌کنم. ایشان فرمودند تحقیق علمی فقط به معنای فراگیری و تقلید نیست، تحقیق ضد تقلید است. در کلام دیگری می‌فرمایند اگر ژرفیابی و پژوهش نباشد، نتیجه اش یک جا ایستادن و در جا زدن و با دنیای پیرامون خود به تدریج بیگانه تر شدن است. مقام معظم رهبری حضرت آیت الله العظمی خامنه‌ای. ما شاء الله علی محمد آل محمد و آل محمد. دعوت میکنم از میهمان ارجمند این همایش، مدیر محترم حوزه علمیه سراسر کشور، حضرت آیت الله حسینی بوشهری، که ما رو با کلام خودشون بهره‌مند بفرمایند. صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل.
اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. بارئ الخلائق اجمعین، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب الله العالمين ابي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين الهداة المهديين. قال مولانا امير المؤمنين علی ابن ابی طالب علیه افضل و صلوات المسلین: من اکثر مدارسة العلم لم ینس ما علم و استفاد ما لم یعلم. قبل از آغاز سخن لازم می دانم صمیمانه و متواضعانه از همت بلند دستندرکاران پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی دفتر تبلیغات اسلامی به خاطر برگزاری این همایش وزین تقدیر و تشکر کنم. از همه شرکت کنندگان در این همایش به خصوص صاحبان آثار و اصحاب فکر و فرهنگ و صاحبان ایده های برتر در عرصه دین پژوهی نیز به سهم خودم تقدیر و تشکر نمایم. چند سالی است که در یک فضای معطری به سر می‌بریم. رهبر فرزانه انقلاب اسلامی بارها و بارها یکی از دغدغه‌های جدیشون را در عرصه پژوهش و تولید علم با بیانات مختلف با مخاطبان مختلف مطرح کردند. البته هنوز آنگونه که مورد انتظار هست پاسخی در خور اون انتظارات مطرح شده از سوی حوزویان و دانشگاهیان داده نشده، ولی عرصه هایی برای حضور در زمین های پژوهش، در زمینه نظریه پردازی، در زمینه تولید علم، تحریر مقالات، تألیف کتب به چشم می‌خورد. یکی از جاهایی که خیلی میتونه نقش‌آفرین باشه و کمک شایان توجهی برای رسیدن به این توقع فرهیختگان و فرزانگان به خصوص مقام معظم رهبری در رابطه با تولید علم وجود داره، این است که قلم به دستان در عرصه تدوین پایان‌نامه‌ها و رساله ها به خصوص رساله های سطح 4 حوزه‌های علمیه و مقطع دکتری دانشگاه ها میتونن بردارند، همینه که ابتکار، خلاقیت، نوآوری، بروز بودن، اولویت ها را در نظر گرفتن، به نیازها توجه داشتن در دستور کار نویسندگان و صاحبان رساله و پایان نامه ها قرار بگیرد. امروز کاری که توسط یک دانشجو یا یک طلبه و فاضل حوزوی انجام میگیرد یک فرایند آموزشی است در عرصه کار پژوهشی، یعنی بخشی از فرایند آموزشی او را کار پژوهشی و پایان نامه نویسی تشکیل میدهد. ما اگر بخواهیم به تتبع محض گرفتار نشویم، اگر بخواهیم دچار کجروی نشویم، به صرف جمع‌آوری یک مجموعه اطلاعات در رابطه با پایان نامه نویسی بسنده نکنیم، راهکار این است که اصول و شاخصها به صورت نظاممند مورد استفاده قرار بگیرد. گاهی دیده می شود و کم هم نیست که اصول و روش تحقیق و پایان نامه نویسی به فراموشی سپرده می شود و گاهی چیزی به رشته تحریر در میاد و مطلبی به عنوان پایان نامه عرضه می شود که در خور و شأن و جایگاه نه حوزه است و نه دانشگاه، و این در حقیقت نگرانی جدی به دنبال دارد. آسیب های جدی امروز پایان نامه های ما را جدن تهدید می کند. من به یک نمونه بارز اشاره کنم، به نمونه های دیگر هم در ذیل این نمونه بارز اشاره خواهم کرد. اون نمونه بارز سایه نویسی است، یعنی به تعبیر روشن‌تر به جای اینکه خود فرد، دانشجو یا فرد دیگری که بخواهد رساله بنویسد، توسط دیگران کار انجام می‌گیرد و این کار اون چنان گاهی می‌بینیم تو فضای مراکز علمی ما رونق پیدا کرده که زشتی و قباحت اون داره کم کم به فراموشی سپرده می شود. این غمی جانکاه هست که متوجه رساله ها و پایان نامه های مراکز علمی ماست. باید همگان فرزانگان حوزه، فرزانگان دانشگاهی، اساتید دانشگاه، اساتید حوزه، اساتید راهنما و مشاور، این که تدوین یک رساله و پایان نامه به یک جایی سپرده شود و کاسبکارانه با این مسئله برخورد بشود، این امر ناپسندی است. بناست عرصه علم رشد کند، عرصه تولید رشد کند، نه یک کار کاسبکارانه و یک کار اقتصادی در این زمینه برای عده‌ای انجام بگیرد. بنابراین کسانی که رساله هاشون در بردارنده ایده های برتر هست، مثل اونچه که امروز اینجا به فضل پروردگار عالم مورد تقدیر قرار می گیرن، اینها خیلی شایسته تحسین و تقدیرن. باید فضایی در جامعه ایجاد کنیم که افراد و عالمانی و نویسندگانی و رساله نویسان و پایان نام نویسانی این از این دست در جامعه ما رشد کنند که با رشد اینها خود به خود زمینه رشد دیگران از بین خواهد رفت. مسئله دیگری که ذیل این مسئله
سیگرایی رو یک
می شود مطرح کرد، مسئله سطحی نگری هاست. حتی کسانی که خود دست به کار می شوند و می خواهند رساله‌ای بنویسند، گاهی بی‌حوصلگی دانشجو، گاهی عدم اهتمام طلبه به مسئله و گاهی به خاطر اینکه از سر خود رد کردن یه مسئله، در یک فرصت و برهه زمانی محدودی رساله‌ای که باید چند ماه و گاهی به نظر من حتی چند سال نیاز به کار عالمانه متتبعانه و رجوع به مصادر و منابع هست، با یک سطحی نگری رجوع به اینترنت و امثال زاله که امروز به عنوان یک مجموعه بسیار گسترده‌ای هم خوب است و هم بد در اختیار افراد قرار گرفته و بدون اینکه زحمتی متحمل بشوند، چینشی و گزینشی از اینجا و اونجا که یک نوع گاهی سرقت علمی هم اتفاق می افتد و انجام می گیرد، این دستکارها جای نگرانی جدی دارد. ما بعد از این که نظام اسلامی سر کار آمده و طبعا نیازهای خود را می طلبد، علاوه بر نیازهایی که در خود بالا بردن سطح علمی دانشگاه و سطح علمی حوزه ها وجود دارد، ما نیازمندیم که در این عرصه ها قلم به دستان ما، نویسندگان چیره دست ما، محققان ما بدرخشند. نیازهای نظام اسلامی در عرصه های مختلف را ما حوزه ها و دانشگاه ها باید تأمین کنیم و گاهی وزارتخانه مجموعه نیازهای پژوهشی خودش را به حوزه عرضه می کند، به دانشگاه عرضه می کند. ما رشد علمیمون باید رشد علمی قابل قبولی باشد. رهبری معظم انقلابمون در یکی دو تا از این سخنرانی های اخیرشون از حالتی ایستا بودن ما در رابطه با مسئله تولید علم اظهار نگرانی جدی کردن. ما باید مقالاتمون، پایان نامه هامون به عنوان منبع مجلات داخلی، منبع مجلات خارجی، منبع برای مراجعه دانشمندان باشد. این اتفاق ما امیدواریم که انجام بشود، ولی گویا هنوز تا اون زمان ما فاصله جدی داریم. من از مسئولان دستندرکاران پژوهشگاه علوم فرهنگ اسلامی، به خصوص برادر عزیز و دانشمند و عالممون جناب حجت الاسلام المسلمین آقای لکزایی و همکارانشون و محققانی که در این پژوهشکده مجاهدانه پرتلاش دارن کار میکنن، و هم مرکز اسناد مربوط به دفتر و مرکز اطلاعات مربوط به دفتر، جدا تقاضا میکنم مجموعه این رساله ها را ارزیابی کنید، نقد کنید، بررسی کنید، حتی با صاحبان آثار گفتگو کنید، اینها را بخواهید و راجع به موضوعی که نوشتن نقدها را به اونها منتقل کنید تا بازنگری کنن اون چرا که نوشتن، که در نهایت اون چی که به رشته تحریر در میاد رساله و پایان نامه، چون اون رساله و پایان نامه برای گرفتن مدرک بوده و کار تمام شده، کار را بعد از این شروع کنن برای این که بتوانن بعد علمی و کیفیت علمی را ارتقا ببخشند. من فقط آمده بودم متبرک بشم در این جلسه و بهره ببرم و از انفاس قدسی شما استفاده کنم. حقیقتا توان آمدن نداشته، امروز درسم تعطیل بوده، ولی اینجا را آمدم. به هر تقدیر آمده ایم تا چه قبول افتد و چه در نظر آید. و السلام علیکم و رحمت الله.
تقدیر و سپاس داریم از محضر حضرت آیت الله جای حسینی بوشهری، تا تشریف داشته باشید. از خواهی میکنم که علی‌رغم کسانی که داشتن افاضه فرمودن و جامع و کامل نکاتی رو مطرح فرمودن که انشالله مد نظر بیشتر بوده و خواهد بود. من دعوت میکنم از عزیزان جهت اهدای جوایز تشریف ببرند در جایگاه و همچنین آیین رونمایی از مجموع مقالات این همایش. حضرت آیت الله حسینی تشریف دارن، جناب آقای دکتر لکزایی، حضرت آقای یعقوب نژاد تشریف بدید. خواهش می‌کنم معاون محترم پژوهشی پژوهشگاه. بله بله، من القاب رو فاکتور می‌گیرم. حضرت حجاج اسلام و المسلمین، جناب آقای سنایی مدیر کل محترم حوزه ریاست و همچنین جناب آقای رجایی معاون محترم پژوهشگاه. بفرمایید دست از القاب بفرمایید. خواهش می‌کنم بفرمایید استفاده می‌کنم تشریف داشته باشن. خب مدد میگیریم از صاحب این ایام حضرت صدیقه طاهره و اگر صلاح بدونید ابتدا آیین رونمایی داشته باشیم از مجموعه مقالات. مقالات این هماندیشی رو افتتاح میفرمان حضراتی که تشریف دارن با صلوات قراء شما بر روح مطهره حضرت صدیقه طاهره. بفرمایید. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. من اسامی عزیزانی که جهت دریافت جایزه تشریف دارن رو در هر رشته قرائت میکنم. عزیزان تشریف بیارن بدون فوت وقت، انشاءالله محضرشون باشیم و هدایای اون از بزرگواران تقدیم بشه به دست مبارک حضرت آیت الله بوشهری و عزیزانی که تشریف دارن. رتبه اول در گرایش علوم سیاسی و علوم اجتماعی، من با حذف القاب عرض می‌کنم حضرت حجاج اسلام و المسلمین آقایون دکتر محسن رضوانی. اللهم صل علی محمد و آل محمد. رتبه اول در رشته فلسفه و کلام، جناب آقای منصور نصیری. اللهم صل علی محمد و آل محمد. رتبه اول در گرایش فقه و حقوق، جناب آقای محمد علی سعیدی که تشریف ندارن و ما صلواتشون رو میفرستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. رتبه اول در گرایش علوم قرآنی و حدیث، جناب آقای حسین شیرفکن. اللهم صل علی محمد و آل محمد. رتبه های دوم در گرایش های چهارگانه را خدمتون قرائت میکنم. رتبه دوم در گرایش علوم سیاسی و علوم اجتماعی، جناب آقای محمد مهدی صفورایی. اللهم صل علی محمد. صلوات ها نباید کم رنگ تر بشه، صلوات قراتر بفرستیم. اللهم صل علی محمد. رتبه دوم در گرایش فلسفه و کلام، جناب آقای اصغر برزگر فاضلی. اللهم صل علی محمد و آل محمد. رتبه دوم در گرایش فقه و حقوق، آقای علیرضا عابدی سراسیا. اللهم صل علی محمد و عجل فرجهم. رتبه دوم در گرایش علوم قرآنی و حدیث، جناب آقای علی حاجی خانی. اللهم صل علی محمد و آل محمد. کتاب ذی قیمت ایشون اصالت نهج البلاغه در جواب نویسنده مصری هست که در اصالت نهج البلاغه تشکیکاتی کردن و اقدام کردن به تقسیم نهج البلاغه و تقطیع نهج البلاغه. ایشون به زبان عربی و به لسان بسیار عالمانه‌ای دفاع کردن. از رتبه های سوم این همایش خدمتون در گرایش های چهارگانه عرض می کنم گرایش علوم سیاسی و علوم اجتماعی جناب آقای محمد حسین شریفی نیا. اللهم صل علی محمد. گرایش فلسفه و کلام جناب آقای مهدی بنیافر. اللهم صل بهنیافر عذرخواهی میکنم و آل محمد و عجل فرجهم. گرایش فقه و حقوق جناب آقای عبدالرضا لطفی. اللهم صل علی محمد و آل محمد. و آخرین نفر در گرایش علوم قرآنی و حدیث رتبه سوم جناب آقای محمد حسین ثانی پور. اللهم صل علی محمد و آل محمد. ضمن این که عزیزان هدایاشون رو دریافت می‌فرمان، ما هم تقدیر و سپاس از همه این بزرگواران داریم و هم از اعضای محترم هیئت رئیسه هیئت علمی این همایش که تشریف داشتن و تشریف دارن و انشالله دو مقاله‌ای که هست در ادامه همین برنامه در محضرتون انشالله ارائه خواهد شد. تقدیر از همه بزرگواران و تشکر از عزیزی که تشریف داشتن. صلوات بر محمد و آل محمد. لا عزیزان تشریف داشته باشن. بله بله عزیزان، هم توضیح کتاب همایش هست و هم از میخوام که دو مقاله‌ای که در همایش هست محضرتون هستین. من مجددا دعوت میکنم اگر کلیپ آماده است عزیزان. بله کلیپ کوتاهی هست که از میکنم که پخش میشه و بعد در محضر هیئت علمی همایش خواهیم بود. در اثناء پخش کلیپ هم کتاب مقالات از میکنم که محضرشون تقدیم خواهد شد. من از فرصت استفاده میکنم، دعوت میکنم از اعضای محترم هیئت علمی که مجددا در جایگاه استقرار داشته باشن تا انشالله بعد از پخش کلیپ بلافاصله برنامه در واقع ادامه پیدا بکنه. بله. حضرات آقایان، آقای دکتر تشریف دارن در جایگاه تشریف داشته باشن که ما محضرشون باشیم بعد از
مقاله دیگر باقی مونده که بدون هر گونه اتلاف وقت از محضر دوستان عزیز استفاده میکنیم. جناب آقای دکتر محسن رضوانی، گرایش علوم سیاسی و علوم اجتماعی، عنوان کاری که عرضه میکنن نقد و بررسی مطالعات فلسفه سیاسی اسلامی در غرب هست. آقای دکتر 10 دقیقه انشالله خدمت شما خواهیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من برای اینکه فرصت کمی که دارم ازش استفاده لازم رو ببرم، سعی کردم اون مقداری که نیاز هست برای توضیح این رساله در حدود 2 صفحه مطلب رو بنویسم و خدمت شما تقدیم بکنم. عنوان رساله بنده بررسی و نقد مطالعه فلسفه سیاسی اسلامی در غرب بود. مطالعه فلسفه سیاسی اسلامی در غرب مربوط به دوره معاصر و به ویژه نیم قرن اخیر است. در این مدت اندیشمندان غربی مطالعات متنوع و متکثری انجام داده و آثار متعددی نگاشتند که عمده آنها مورد توجه محافل علمی و نیازمند بررسی و نقد است. امری که تاکنون صورت نپذیرفته و رساله حاضر برای نخستین بار در تلاش برآمد با تحمل مشکلات و معضلات پژوهشی به معرفی، بررسی و نقد آن بپردازد و تصویری روشن از مطالعه فلسفه سیاسی اسلامی در غرب ارائه نماید. با بررسی آثار مزبور می توان 4 رهیافت تاریخی، تفسیری، انتقادی و توصیفی را شناسایی، صورتبندی و نقد کرد. رهیافت تاریخی نخستین رهیافتی است که اعتقادی به اصالت فلسفه سیاسی اسلامی ندارد. بر اساس این رهیافت فیلسوف اسلامی نقشی در تولید فلسفه سیاسی ندارد، بلکه مقلد آموزه‌های سقراطی یا آموزه‌های اسلامی و متأثر از آنهاست. مطالعه اندیشمندانی همچون دبور، والزر، روزنتال و فرانک در این رهیافت قرار می‌گیرد. مشکل اصلی رهیافت تاریخی صرفاً فهم نادرست آموزه‌های اسلامی نیست، بلکه درباره فلسفه سیاسی سقراطی نیز فهم ناقص و عمدتاً با واسطه و متأثر از رهیافت مدرن دارد. دومین رهیافت، رهیافت تفسیری است که در نقد رهیافت تاریخی به اصالت فلسفه سیاسی اسلامی اعتقاد دارد. بر اساس این رهیافت، هرچند فیلسوف اسلامی متأثر از آموزه‌های سقراطی و آموزه‌های اسلامی است، اما این به معنای تقلید نیست، بلکه به معنای تولید فلسفه سیاسی جدید است. اندیشمندانی همچون اشتروس، کوربن، مهدی، باترورث، بالستون و پرنس بر اساس این رهیافت به مطالعه فلسفه سیاسی اسلامی پرداختند. مشکل اصلی رهیافت تفسیری نه در مبانی و کلیات، بلکه در مسائل و جزئیات است. رهیافت انتقادی که سوم رهیافت هست، با نقد رهیافت تفسیری به نفی فلسفه سیاسی اسلامی میرسد. این رهیافت میکوشد خود را مجزا از دو رهیافت پیشین بداند، اما در نهایت پیوند مشترکی با رهیافت تاریخی پیدا میکند. لیمن و گوتاس اندیشمندانی هستند که در این رهیافت قرار دارند. مشکل اصلی رهیافت انتقادی علاوه بر استفاده از منابع دست دوم، فهم نادرست فلسفه سیاسی و خلط آن با نظریه سیاسی و حتی تنزل آن در حد علم سیاسی و جامعه شناسی سیاسی است. رهیافت توصیفی آخرین رهیافتی است که استقلال و موضع مشخص و منسجمی ندارد. مطالعه لمتون، دایبر، بلک، کراون و لهود را میتوان در این رهیافت قرار داد. مشکل اصلی رهیافت توصیفی ناهماهنگی روشی و محتوایی است که از استفاده نادرست منابع سه رهیافت پیش گفته بدون توجه به اختلاف رهیافت‌های مطالعاتی برمی‌خیزد. رهیافت‌های چهارگانه تاریخی، تفسیری، انتقادی و توصیفی در تفسیر فلسفه سیاسی اسلامی با توجه به میزان فهم ماهیت آموزه‌های سقراطی، آموزه‌های اسلامی و فلسفه سیاسی متفاوتند. مشکل عمده متفکران سه رهیافت تاریخی، انتقادی و توصیفی در تفسیر فلسفه سیاسی اسلامی فهم نادرست از سه مؤلفه مزبور است. فهم آنان از فیلسوفان سقراطی و آموزه‌های آنان با واسطه و متأثر از تفاسیر مدرن غربی است. به همین دلیل که فهم فیلسوفان سیاسی اسلامی از فیلسوفان سیاسی سقراطی را در مقایسه با تفسیر مدرن غربی نوعاً ناقص و آشفته می‌دانند، به گونه‌ای که یونان شناسی فیلسوفان اسلامی کاربردی برای اندیشه معاصر ندارد و مراجعه به آن صرفاً به جهت علاقه تاریخی و باستان شناسی است. این در حالی است که نسبت شرک و الحاد به فیلسوفان سقراطی و اسطوره‌ای و تاریخی دانستن آموزه‌های آنان هیچ گونه انطباقی با متون اصلی فیلسوفان سقراطی ندارد. فهم آنان از دین اسلام و آموزه‌های آن نیز با واسطه و متأثر از تفاسیر مسیحی و سکولاری نسبت به دین اسلام است. مشابهت دین اسلام و آموزه‌های آن با دین موجود مسیحیت و آموزه‌های آن منطبق با قرآن و سنت اسلامی نیست. همچنین فهم آنان از فلسفه و فلسفه سیاسی نه مبتنی بر فهم سقراطی و افلاطونی، بلکه مبتنی بر فهم ارسطویی، مسیحی و مدرن است. از این روز که آنان همواره فلسفه را با نظریه و فلسفه سیاسی را با نظریه سیاسی خلط می کنند و برخی حتی فلسفه سیاسی را تا حد علم سیاسی، منظور از علم در واقع اون بچه ساینتیفیک هست، و جامعه شناسی سیاسی تنزل می دهند. بنابراین تفسیر رهیافت تاریخی، انتقادی و توصیفی از فلسفه سیاسی اسلامی ناقص و ناموفق است، زیرا تا زمانی که آنان درباره سه مؤلفه اساسی این فلسفه یعنی آموزه‌های سقراطی، آموزه‌های اسلامی به فلسفه سیاسی فهم نادرست داشته باشند، به طور طبیعی نمی‌توانند پیوند مناسبی میان آنها برقرار کنند. در مقابل رهیافت تفسیری تا حدود زیادی توانسته به فهم درست آموزه‌های سقراطی، آموزه‌های اسلامی، فلسفه سیاسی و پیوند میان این سه مؤلفه دست یابد. بنابراین مشکلی این رهیافت نه در مبانی و کلیات بلکه در مسائل و جزئیات است. دلیل امر رهایی از آسیب‌های فکری مدرنیته و تکیه بر متون اصلی فلسفه سقراطی و فلسفه اسلامی است. بنابراین رهیافت تفسیری فهم فیلسوفان سیاسی اسلامی از فیلسوفان سیاسی سقراطی را نوعاً کامل و منسجم می‌دانند و یونان شناسی فیلسوفان اسلامی را بر یونان شناسی فیلسوفان معاصر غربی برتری می‌دهند، به گونه‌ای که مراجعه به آن می‌تواند تصویر جدیدی از فلسفه سقراطی در اختیار محقق بگذارد و بسیاری از ابهامات موجود در فهم فلسفه سقراطی را رفع کند. امروزه حتی بحران فکری فلسفه سیاسی غرب و پاسخ آن از منظر فلسفه سیاسی اسلامی توجه برخی از اندیشمندان رهیافت تفسیری را به خود جلب کرده است. اینان در تلاش برآمدند تا با این بحران نه از منظر مکاتب متعدد شکل گرفته در غرب مدرن بلکه از منظر اندیشه اصیل و پیشا مدرن پاسخ دهند. بنابراین مطالعه و فهم فلسفه سیاسی اسلامی دو فایده عمده برای متفکران رهیافت تفسیری به دنبال داشت. از یک سو می توانستند پاسخگوی بحران‌های فکری نشأت گرفته از مدرنیته باشند و از سوی دیگر به فهم بهتری از فلسفه سیاسی سقراطی دست یابند. در خصوص آینده مطالعه فلسفه سیاسی اسلامی در غرب به نظر می‌رسد رهیافت تاریخی و رهیافت توصیفی که متأسفانه در کشور ما این دو تا رهیافت برجسته است و عمدتاً با این دو تا رهیافت هم آشنا هستند، جایگاه خود را در محافل علمی از دست می‌دهند. اما دو رهیافت تفسیری و رهیافت انتقادی همچنان با یکدیگر رقابت می‌کنند. رهیافت تفسیری که متکی بر فهم درون متنی و روش‌شناسی پیشامدرن است و رهیافت انتقادی که متکی بر فهم برون متنی و روش‌شناسی پسامدرن است. رهیافت تفسیری در صورت تعامل بیشتر با محققان و مؤسسات اسلامی و به ویژه اهتمام به کشورهای اسلامی همانند ایران که خاستگاه و تداوم بخش فلسفه اسلامی است، می تواند سیر تکاملی داشته به افقهای جدیدی دست یابد. و السلام علیکم و رحمت الله.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. متشکرم از حضرت عالی که خیلی مرتب و به صورت نوشتار خیلی مبحث مهمی هست، در واقع مباحث نقد که نقدهایی که هست در باب فلسفه سیاسی اسلام رو شما اومدید اون رو در واقع یک ادبیات درجه دوم رو موضوع مطالعه درجه دوم قرار دادید، خیلی ارزشمنده. حالا حوزه علاقه بنده هم هست ولی واقعا فرصت نیست. از اگر خیلی سریع بفرمایید ممنون میشم. خوشحال میشیم اگر چنین امکانی رو حاجی
کنند و چون تو حوزه کار شما هست
خیلی ممنونم. البته ما دسترسی به متن ایشون نداشتیم، یعنی نه مقاله ایشون و نه پایان نامه شون. قطعا کار بسیار مفصل و خیلی خوبی انجام دادن و مقداریم که شناختی از جناب رضوانی داریم از سابق، ولی یه نکته عرض کنم. به نظرم میاد که قطعا این کار شاید کرده باشن، برای من سواله از نگاه متفکران داخلی. یعنی به نظر بنده همین چهار رهیافتی که فرمودید، برخی از متفکران داخلی هم تو همین چهار رهیافت واقع میشن. یعنی ما داخل کشور خودمون افرادی داریم که به همین رهیافت‌ها معتقدند، لذا بهتر بود اینها را لااقل یعنی به این شکل که توی یعنی شما که بررسی میفرمایید یه گریزی یا لااقل یه بخشی اگه انجام دادید کفه بها، اگر ندادید به این بخش لازم و واجب بوده. یه نکته هم این که قطعا یک سوالی برای من پیش اومد، اینی که واقعا فلاسفه اسلامی، یعنی ما شو بهتر از بنده هستالی اطلاع دارید که تا دوره متأخرین نوع کاری که تو فلسفه سیاست انجام شده در حوزه فیلسوفان مسلمان بوده، یعنی نه اندیشمندان یعنی جدا نبوده این حوزه. بحثم اینه که خود حضرت عالی واقعا قدما و متأخرین ما، معاصرین رو عرض نمی کنم که تا حدودی موضعشون مشخصه، در برداشت خود شما چیه؟ یعنی اینها به شدت از سقراط و یا لاغل اینجوری بگم از یونان متأثر بودن تو این حوزه، یا استقلال فکری داشتن و از متن مخصوصا در اون دینی اینو استخراج کردن؟
دکتر شما مرتب دستور کار رو تازه برای ما درست میکنید.
خیلی متشکرم از مطالبی که فرمودن. حقیقتا پاسخش این مقداری طولانیه، بخش اخیره، یعنی پاسخ به پرسش اخیره جناب آقای دکتر علیپور به نظر من در رساله و حالا کتابی هم که منتشر شده اومده مفصل. اما در رابطه با مطلب اول، این کار چون در قالب به اصطلاح قبل از اینکه تبدیل به کتاب بشه حدود 5-6 مقاله پژوهشی از این اثر، البته با یک ویرایش جدیدی و اضافاتی، منتشر شده در نشریات پژوهشی و بعد هم در سال 93 پارسال هم به صورت کتاب منتشر شده، مؤسسه امام خمینی منتشر کرده و در دسترس هست. دیگه من توفیق نداشتم که مقاله جدیدی رو ارائه بکنم و در این مجموعه مقالاتی که الحمدلله هستش، در این مجموعه مقالات در واقع در کنار مقالات ارزشمند عزیزان دیگه قرار بگیره. نکته بعدی در خصوص عرضم به حضور شما که متفکران ایرانی، موضوع بحث من در این رساله این نبود که راجب متفکران ایرانی بپردازم. بیشتر هدف من در واقع پرداختن به مطالعاتی بود که در غرب در زمینه عرضم به حضور شما که فلسفه سیاسی اسلامی صورت گرفته. هرچند این رو هم عرض بکنم، مطالعاتی که در کشور ما به ویژه در عرضم به حضور شما که در این دوره‌های اخیر صورت گرفته، یه مقدار مطالعات در واقع بیشتر توی رویکردهای تاریخی و عرضم به حضور شما که توصیفی هستش نسبت به فلسفه سیاسی اسلامی، مگر در واقع مطالعاتی که در این چند سال اخیر به همت الحمدلله حوزه علمیه و به ویژه پژوهشگاه علوم فرهنگ اسلامی و به ویژه گروه فلسفه سیاسی داره صورت میگیره که الحمدلله در این جهت رشد بسیار خوبی داره، به رهیافت‌های دیگه به ویژه رهیافت تفسیری و حتی بالاتر از رهیافت تفسیری داره به این بحث‌ها می‌پردازه.
تشکر میکنیم از حضرت عالی و بدون اتلاف وقت دعوت میکنیم از جناب آقای دکتر علی حاجی خانی برای ارائه مقاله با عنوان نقد شبهه تعریض و اهانت به صحابه در نهج البلاغه و پاسخ به آن تشریف بیارن. یک توضیح خیلی سریع عرض بکنم، یک مقاله دیگر از جنس متفاوت هم در این مجموعه نگاشته شده و اون مقاله ارزیابی جامعه شناختی و از منظر مطالعات علوم اجتماعی در باب کلیت این در واقع پایان نامه ها بوده و در اون مقاله از یک منظر کاملا به اصطلاح محاسباتی تلاش شده نحوه مواجهه و شیوه مراجعه عزیزان در پایان نامه های برتر به حوزه های دین پژوهی رصد بشه و درکی از شیوه و نحوه رویکرد به این عرصه به دست بیاد. اون مقاله هم بسیار ارزشمنده که انشالله در آینده به محضر دوستان تقدیم خواهد شد. آقای دکتر 10 دقیقه در خدمت شما هست.
من اذن و اجازه گرفتم که به جای اینکه این مقاله رو در عرض 10 دقیقه در این فرص و ضرب العجل ارائه بکنم، شاید نکاتی رو در خصوص در حقیقت رساله و موضوعی که انتخاب کردم و چند نکته‌ای که به نظرم اومد در این جمعی که با زحمات زیادی که عزیزان کشیدن تشکیل شده، ذکر اون نکات خالی از لطف نباشه، چون مشابه در حقیقت مسئولیت جناب آقای دکتر لکزایی رو من در تهران یکی از زیر مجموعه‌های وزارت علوم دارم. یکی دو تا پیشنهاد دارم اگر اجازه بفرمایید. یکی این که اگر در حقیقت مجموعه‌هایی مثل این پژوهشگاه پیشنهاداتی رو رصد بکنن از نظر اولویت بندی پژوهشگاه و به دانشگاه ها بدن، چون من هم حوزوی هستم هم دانشگاهی، به نظرم میاد که از این جهت خیلی میتونه راهگشا باشه، چون خیلی از رساله هایی که الان من عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس هستم گروه علوم قرآن و حدیث. خیلی از رساله هایی که دفاع میشه متاسفانه جناب دکتر و عزیزان میره تو کتابخونه و خاک میخوره، یعنی جنبه کاربردی و در حقیقت استفاده بیرونی نداره، فیدبک هایی که باید داشته باشه نداره، راهگشا برای معضلات امروز جامعه نیست. من خواهشم اینه که اگر تیم شما که بسیار زحمت کشیدن، من از خود جناب عالی در رأس این پژوهشگاه از معاونتون جناب دکتر نصرتی اینو که عرض می‌کنم اخلاقا لازم می‌بینم، جناب دکتر مبلغی که یک سال و نیم پیش این ارتباط رو برقرار کردن یا دو سال پیش و عزیزان دیگه جناب ربانی که اداره جلسه رو عهده‌دار بودن، اساتید داور که اینجا هستن و اونایی که نیستن و از کسایی که ارتباط داشتن با آقای جعفرزاده عزیز ما که دائما در تماس بودن، من از تک تک عزیزان تشکر میکنم، چون واقعا عرض میکنم این جلسه دو سه ساعته که الان تشکیل شد شاید پیشینش یا پشتوانش دو سه سال کار هست اگر البته کم نگفته باشم، از این جهت من تشکر میکنم واقعا. نکته که میخوام عرض بکنم در خصوص کتابی است که به چاپ رسیده سال 1391 و حاصل رساله است که بنده در سال 1388 دفاع کردم در دانشگاه علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه در تهران و انگیزه برای ارائه رساله خیلی مهم هست. حقیقتش من در همون شاید دو سه سال قبل از این سال 1385 با کتابی مواجه شدم که اونم کتاب تکثیر شده بود، یعنی خود کتاب در کشور داخل نشده بود، البته الان در دو تا کتابخونه من دیدم، یکی در کتابخانه آستان قدس و یکی هم در کتابخانه دانشگاه تهران، فکر می‌کنم باز جای دیگه نیومده باشه این کتاب. حالا شاید دلیلش هم محتوای کتاب هست، کتابی هست به نام نهج البلاغه نسختون جدیدتون موثقتون محققه که صاحب کتاب استاد دانشگاه الازهر و عین الشمس هست دکتر صبری ابراهیم السید، کتاب نهج البلاغه رو به نصف تقلیل داده، یعنی نهج البلاغه که الان ما پیش رومون هست ایشان به نصف تقلیل داده، دلایل علمی زیادی آورده که در بخش اول کتاب اون دلایل رو اقامه کرده، این دلایل همش هم مال خودش نبوده، از ابن خلکان قرن هفتم شروع کرده تا معاصرین از اهل سنت در مصر، طه حسین، نمیدونم شوقی زیف، خدمت شما عرض شد که احمد امین و دیگران، و من حقیقتش دیدم هجمات زیادی به نهج البلاغه خارج از کشور، حالا میراث علوی ماست در هر حال، میراث امام اول ماست. اینم عرض بکنم که ما در کنار این افرادی داشتیم که راجب نهج البلاغه نه شیعه بودن نه مسلمان بودن بلکه مسیحی بودن، مثل جورج جرداق و کتاب علیون صوت العدالت الاسلامیه رو نوشتن که ایشان یه پزشک بوده، اینقدر عنایت داشته به امیرالمومنین. ولی از اون طرف هم این هجماتی که هست خیلی موذیانه است، این هجمات، این کتاب، کتاب آقای دکتر ابراهیم صبری السید به شکل گسترده با چاپ نفیس و به زبان عربی در کشورهای عربی منتشر شده بود و من یه چیزی که خیلی انگیزه برام ایجاد کرد آقای دکتر که این بود که رفرنس داده میشد، یعنی نهج البلاغه‌ای که الان دست ما هست کنار گذاشته شده بود، نهج البلاغه‌ای که نصف اون هست و نصفش رو به دلایل علمی ایشان رد کرده بود اون رو چاپ می‌کردن کشورهای عربی و من دیدم تو منابع اون رفرنس داده میشه. حقیقتش انگیزه به عنوان نه به عنوان صرفا یه شیعی، به عنوان یک انسان که حالا جورج جرداق جای خودش، من شیعه هم هستم، باید از این حریم دفاع میکنم. ببینید این انگیزه است که آدم رو وامی داره حرکت بکنه و کاری انجام بده. حالا این بضاعت بنده بضاعت مزجاته، این چیزی هم که آوردم جنا به بضاعت مزجات، واقعیت خیلی کارهای دیگه باید انجام بشه، ولی واقعیت این هستش که اگر این انگیزه قوی باشه و پشتوانه داشته باشه و بدونیم برای چی این کارو داریم انجام میدیم، دیگه منجر به این نمیشه که رساله ما چه حوزوی چه دانشگاهی بره توی کتابخونه و خاک بخوره و هیچ استفاده ای ازش نشه. در هر حال این خواستگاه یا انگیزه‌ای بود که بنده در حقیقت در ارائه رساله و در نهایتش کتاب، یعنی از اون اول هم من گفتم من باید یک جوابیه‌ای به این آقا بدم، کتابم برای ایشان فرستادم، حالا با این انگیزه که با سازمان در حقیقت فرهنگ و ارتباطات اسلامی با خود وزیر وقت من صحبت کردم، گفتم این کتاب باید جواب علمی بهش داده بشه، من 3 سال سرش کار کردم و با تمام رایزنی های ما در خارج از کشور هماهنگ شد این کتاب رو توضیح کردن که در حقیقت به نوعی پاسخ علمی داده بشه به اون به اصطلاح استاد دانشگاه الازهر و عین الشمس. و خدمت شما عرض شود که خودشانم براش کتاب رو فرستادم. چیزی که جالب است این هستش که پاسخی ایشان به من ندادن، حالا یا پاسخی داشتن ندادن یا حالا اعتنا نکردن، به هر دلیل من وظیفم رو انجام دادم، البته یه بخشی از وظیفه رو من انجام دادم. از اون سال به بعد من چون دانشجو دکتری و ارشد دارم در دانشگاه تربیت مدرس، 4-5 تا زایش داشته این کتاب، این رساله. یعنی میخوام بگم یکی از ویژگی‌ها، البته بنده بذار
میشود
باعثم مزجات بوده، ولی تشویق کردم دانشجوی ارشد و دکترای خودم رو برن از این میراث علوی دفاع بکنن، حالا هر کسی توی حیطه خودش. لذا هر فصلی از این رساله شده یک رساله دکتری یا ارشد دیگه. این ویژگی است که باید به نظرم میرسه که یک رساله دکتری واجد اون ویژگی باشه. بنابراین در حقیقت این رو من هدیه کردم، حالا این کارت میکنم چون کتاب سعی کردم با همون چاپ نفیسی که اونها چاپ کردن، حالا من کتاب رو که نشون میدم میخوام بگم این نکات رو هم لحاظ بکنیم. یک کتاب رو ما ممکنه خیلی سطحی بگیریم، همینجوری چاپ معمولی بکنیم، نه، خدا شاهده برای مو به مو و جزء به جزء و جلد و داخل جلد. اون کتاب رو که دیدم چقدر سریش سرمایه گذاری کردن، به اصطلاح معاون وزیر گفتم اگه قرار سرمایه گذاری کنید اینجا بکنید که این قرار رو بره خارج از کشور و با کیفیت حالا در حقیقت ظاهری خیلی خوب، حالا انشالله محتواش هم اون چیزی باشه که واقعا در شأن امیرالمومنین باشه که قطعا خیلی فاصله داره. تقدیم کردم کتاب رو، الاهداء الى الامام علی علیه السلام نبراس الحق والعداله الذي عاش مظلوما وقتل مظلوما واضحى تراثه الذي تركه مظلوما حتى احتاج الى الدفاع والاثبات. کل کتاب به زبان عربی نوشته شده، مقتضای شرایط. من فقط خواستم عرض بکنم یک نمونه است که عذرخواهی میکنم چون بنده ظاهرا فاعل و به اصطلاح محقق این کار هستم، من عذرخواهی میکنم، میخوام عرض بکنم باید این انگیزه باشه تا ما انگیخته خوبی و نتیجه خوبی رو انشالله داشته باشیم. من البته دارم خدمت عزیزان درس پس میدم، عذرخواهی میکنم و میدونم عرض کردم برای این جلسه اینقدر زحمت کشیده شده که حیفم اومد چیزی رو نگم که تکراری نباشه حداقل. البته همه عزیزان استفاده کردیم از بیاناتشون. عرض شود که من اجمالا عرض بکنم کل تشکیکاتی که به هجماتی که به نهج البلاغه شده، چقدر وقت دارم؟ 2 دقیقه
وقت گذشته، ولی بله
من اجازه بدید میخوام عرض بکنم تو 4 گرایش عرض کردم از قرن 6 7 هجمات بوده. ما البته شارح نهج البلاغه ابن ابی الحدید رو داریم که دفاع کرده از حریم نهج البلاغه، البته اونم یه جایی بالاخره حرفای خودشو زده، ولی تو 4 هجمه، یا هجمه به در حجمه مذهبی یا شبهات مذهبی که البته این مقاله‌ای که الان من اینجا ارائه شده و چاپ شده که عزیزان میخونن دیگه، من لازم نیست توضیحش بدم، شبهات مذهبی شریف رضی و یا سید رضی بهتره بگم، ایشان متهم شده به جعل و دروغگویی به خاطر خطبه‌ای مثل شیخ شقیه، به خاطر خطبه‌ای که حضرت به اشعث ابن قیس و افرادی داره که آقای صبری ابراهیم سید میاد میگه که دو تعارضی در نهر البلاغه وجود داره. یه جا حضرت میگه که میفرماین که در حقیقت اکره و ان تکونو سبابین به اصحابشون، من کراهت دارم ناپسند میشمارم که بر دیگران شما سب و شتم و فحش و ناسزا بدید. بعد از طرف دیگه میاد عبارتهایی رو از امیرالمومنین خطاب اشعث ابن قیس میاره که حضرت هائک ابن هائک منافق ملعون و تعابیر اینچنینی به کار میبره. میگه این عبارتها با اون عبارتها از یک منبع جوشش پیدا نکرده و امیرالمومنین رو و شریف رضی رو متهم میکنه به جهل. و اینا خیلی عجیبه، من عرض بکنم خدمت شما، هی داره تکرار هم میشه. یعنی این میراث علوی که در حقیقت گرانبهاست و همه دارن ازش استفاده میکنن، هجمات همین الان هم شاید توی رسانه ها بگردید، توی سایت ها بگردید، مورد هجمه قرار داره. یه سری از به اصطلاح اشکالات شبهات اسنادی است. اساسا میگن که جز 16-17 مورد امیرالمومنین تو این در حقیقت نهج البلاغه از طرف شریف رضی ارجایی داده نشده، سندی آورده نشده که من باعث سندی داره که کار شده، ولی نه اونقدری که باید کار بشه و حق مطلب ادا بشه. شبهات لفظی هست، میگن که سج و مواردی از این قبیل در نهج البلاغه هست و اساسا پیامبر میفرمایند ایاکم و سج یا و سج الکهان،
که برحذر می‌دارن اساساً از سجع، و ایرادات معنوی مثل خطبه اول، خطبه توحیدیه که امیرالمومنین در حقیقت در اون خطبه در حقیقت وصف الهی می‌کنن و مباحث شبه فلسفی میارن که اینا میگن که این مباحث مال امیرالمومنین نیست، چون اساساً آلوده به فلسفه است و فلسفه از قرن 4 به بعد در حقیقت در تاریخ 4 به بعد دوره در حقیقت بعد از اسلام اومده و زمان امیرالمومنین اساساً این جور بحثا عین العین فلا عین الله و امثال اینها اساساً وجود نداشته. در هر حال من اجازه بدید چون وقت هم کم هست و تقریبا تمام شده است و همین مقدار بسنده بکنم.
تشکر میکنیم از جناب آقای دکتر حاجی خانی که هم مباحث علمی رو در انتها و ابتدا هم مباحث انگیزشی و آگاهی دهنده در ارتباط با پروژه دادن، خیلی قابل استفاده بود. مرخص میشیم از محضرتون دیگه. السلام علیکم و رحمت الله. اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد. اللهم صل على